خیر مقدم میگم به همه عزیزان مجدد، آقای کمالی، آقای میردامادی. امیدوارم که بهتر شده باشید از هفته گذشته، سلامت و برقرار در خدمتتون هستیم. ببخشید طولانی شد.
بله، سلام و درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان. ممنون از علی بابت توضیحات مقدماتیش و سلام خدمت همه عزیزان، اساتید گرامی، حضار محترم. بله من بهترم، جواب تستم هم منفی بود، کرونا گویا ندارم، کامل خوب نشدم ولی تا حدود خیلی زیادی بهتر شدم و خیلی ممنونم از احوال پرسی عزیزان. خب، خانش کتاب خدا و اخلاق اثر خانم آن جفری جلسه چهارم رو خواهیم داشت. دورنمای بحث من در این جلسه این خواهد بود که ابتدا به طور طبیعی خلاصه بحث نشست پیش رو عرض خواهم کرد، بعد همطور که در جلسه آخر جلسه گذشته گفتم دیگه میریم سراغ اشکال ها و پاسخ ها به اون اشکال ها. اشکال ها به چه؟ اشکال ها به تبیین خداباورانه از الزام اخلاق. اشکال نخستی که بررسی خواهیم کرد اشکال خود آینی اتانومی ابجکشن به تبیین خداباورانه از الزام اخلاقیه و بعد خب پاسخ هایی که به اون میشه داد. اشکال دومی که به تبیین خداباورانه از الزام اخلاقی ترخواهیم کرد اشکال نابسندگی اراده است و بعد حالا پاسخ ها به اونه. بعدش سراغ یه اشکال بسیار مشهوری خواهیم رفت که عنوانش هست Arbitrariness Objection یا اشکال دلبخواهی شدگی اخلاق. نسخه اولش رو ترخواهیم کرد، پاسخ هایی به اون خواهیم داد، بعد نسخه دوم این اشکال رو تر خواهیم کرد و یک پاسخ به اون که در اثر اون فیلسوفان خود تبیین خدا باورانه از الزامات اخلاقی رو توش دست بردن و یک تبیین جدیدی دادن که بهش میگن هایبرید پرسپکتیو یا هایبرید ویو، دیدگاه ترکیبی، اون رو هم یه اشاره خواهیم کرد و تفصیل اون پاسخ میمونه برای جلسه بعد، یعنی جلسه پنجم. این دورنمای بحث ما در این جلسه خواهد بود و من حس میزنم که این جلسه ما احتمالاً صحبت من از 50 دقیقه کمتر خواهد بود و عنوانم دوربر 40 خورده دقیقه بشه. بسیار خوب، بگذارید ابتدا خلاصه بحث نشست پیشین رو عرض کنم. در جلسه پیشین ما استدلال بیمنبعی علیه تبیین خواهی عینت‌گرایی اخلاق رو گفتیم. من برای دوستانی که احیانا جلسات گذشته نبودن و در این جلسه به ما ملحق شدن یه توضیح خیلی کلی تری عرض بکنم که خانم آن جفری که فیلسوف اخلاق است در دانشگاه بیلور امریکا در این کتاب سعی میکنه از این دیدگاه دفاع کنه که خداباوری تبیین بهتری از اخلاق به دست میده. چه تبیین بهتری از هستی شناسی اخلاق، یعنی که چه چیزی اخلاق رو اخلاق میکنه، تبیین بهتر از معرفت شناسی اخلاق، یعنی که چگونه ما در میابیم که چه چیزی درست یا نادرسته، و نیز تبیین بهتری از روانشناسی اخلاق، یعنی اینکه انگیزه های اخلاق زیستن با خداباوری انگیزه های با بنیان محکمتری خواهد بود. این در واقع ایده اصلی کتاب. یکی از استدلال هایی که به سود خداباوری اقامه شده بود که حالا جزئیات مختلفی داشت، نسخه‌های مختلفی داشت، صورت کلیش بر عینیت‌گرایی اخلاق بنا شده. عینیت‌گرایی اخلاق یعنی که اخلاق وابسته به خوش‌داش یا ناخوش‌داش یا پسند یا غیرپسند فرد یا حتی جمع نیست. این بنیان استدلالی بود که به سود تبیین خداباورانه از اخلاق اقامه شده بود و بعد مدافعان اون استدلال می گفتن که بهترین تبیین از عینیت اخلاق، ابجکتیویتی اخلاق، تبیین خداباورانه است. خب استدلال های مختلفی آوردیم. یک استدلال این بود که اصلا نیاز به این نیست ما فرض کنیم که ارزش‌های اخلاقی یا خواسته‌های اخلاقی یا پدیده‌های اخلاقی هر جور ازش تعبیر کنیم که قرار اینی باشن در جهان مستقل از ذهن وجود داره، که این بهش میگفتیم استدلال خطا که جیل مکی و برخی فیلسوفان دیگه از اون دفاع میکردن، اون رو ترک کردیم، اشکالاشو مطرح کردیم. یک استدلال دیگه علیه تبیین خدا باورانه از اخلاق استدلال بی‌منبعی بود که در جلسه گذشته اون رو ترک کردیم. استدلال بی‌منبعی چی میگو؟ استدلال بی‌منبعی قبول داشت که اخلاق عینیه، یعنی وابسته به خوشداشت من و شما یا حتی جمع بشری نیست، ولی میگفت که این واقعیت که ارزش‌های اخلاقی، خواسته‌های اخلاقی، پدیده‌های اخلاقی هر جور ازش تعبیر کنیم وجود داره، این تبیین گریزه، بروت فکت اصطلاحاً، یعنی یه واقعی است که وحشی رام نشدنی است، تن به تبیین نمیده. خب اگه این استدلال درست باشه، اون وقت تبیین خدا باورانه از اخلاق کار نخواهد کرد، چون تبیین خدا باورانه از اخلاق مبتنی بر اولا عینیت گرایی اخلاق، ثانیا مبتنی بر این فرضه که عینیت گرایی اخلاق نیازمند تبیین و زمان تبیین خوره. ممکنه اونایی که مدافع استدلال بی‌منبعی هستن اونا هم قبول کنن که واقعیت گرایی اخلاقی نیازمند تبیین، ولی میگن تبیین نمیخوره، تبیین خورش خراب. خب ما اینو ترک کردیم، پاسخهایی بهش دادیم، از جمله اگه خاطر عزیزان باشه سعی کردیم با به میان آوردن یک نسخه از اصل دلیل کافی، The Principle of Sufficient Reason، بگیم که امور امکانی نیازمند دلیلن، توجه می فرمایید، و عینیت گرایی اخلاقی هم امری امکانی در نتیجه نیازمند دلیله و ضمن دلیل و تبیین خورم هست. تبیینش حالا چه تبیین طبیعی از او بدیم، چه تبیین غیر طبیعی، چه تبیین فرا طبیعی، به هر حال تبیین خورم هست. بعدش اگه خاطر عزیزم باشه در جلسه گذشته ما در واقع نسخه دومی از تبیین خدا باورانه از هستی شناسی اخلاق رو ارائه دادیم که الزامات اخلاقی بود. نسخه اول که در جلسه دوم و سوم از اون بحث کردیم، در جلسه دوم بحث کردیم، نسخه اولش مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی بود. نسخه اول از تبیین خدا باورانه از هستی شناسی اخلاق، نسخه دوم از تبیین خدا باورانه از هستی شناسی اخلاق مبتنی بود بر الزامات اخلاقی، moral obligations. بعد یه نمونه هم آوردیم از تبیین خدا باورانه از هستی شناسی اخلاق، اون نسخه که نیکلاس والترستورف، فیلسوف مشهور امریکایی که زنده هم هست و فعال هم هست، یه استدلالی آورده در باب بنیان حقوق بشر و معتقد است که حقوق بشر مبتنیست بر الزامات اخلاقی، حقوق بشر مبتنیست بر کرامت ذاتی انسان و کرامت ذاتی انسان بهترین تبیین ازش تبیین خدا باورانه است و تبیین‌های طبیعی باورانه مثل تبیین‌های زیست شناختی، تبیین‌های تکاملی، تبیینات ژنتیک، تبیین مبتنی بر فرض کنید عقل و مانند اینها نمیتونه حرمت به کرامت ذاتی انسان رو و تساوی حقوق آدمیان بر اساس حرمت به کرامت ذاتی انسان رو تبیین کنه. بعدم گفتیم که در انتهای جلسه گذشته گفتیم که یه اشکالاتی وارده بر تبیین خدا باورانه از الزامات اخلاقی، اون اشکالات رو دیوارچه‌ای بهش گفتیم و گفتیم که تفصیلش در این جلسه خواهد آمد. خب بذارید من برای توضیح اون اشکالها از یک اشکالی که در انتهای جلسه گذشته ترک کردم و در بخش پرسش و پاسخم یک دوست عزیزی یه پاسخی رو که میشد بهش داد گفت و در واقع به پیشواز پاسخ رفت، اون از اون شروع کنم تا بعد برسیم به اشکالهای دیگه. در انتهای جلسه گذشته گفتیم که خب تبیین خدا باورانه از هستی شناسی اخلاق میگه که آن چیزی که تبیین خدا باورانه از الزامات هستی شناختی اخلاق، خب چی میگفت؟ میگفت این که چیزی الزام اخلاقی داره انجام دادنش یا الزام اخلاقی داره انجام ندادنش به خاطر اراده خداوند، یعنی اراده خداوند بهترین تبیین یا یگانه تبیین موفق از وجود الزامات اخلاقی است. الزامات اخلاقی مشخصه دیگه، بیگناه نباید کش، نمیدونم استبداد نباید ورزید، نمیدونم دیگران باید مهر ورزید، مانند این همه آنچه که الزام اخلاق است. حالا چه اهم از الزامات که اصطلاحاً بهش واجب میگن، چه الزاماتی که اصطلاحاً بهش مستحب میگن و چه نواهی که اونم نوع الزام منفیه از نوع مکروه چه از نوع حرام. به تعبیر فقهی اگر بخوام از ادبیات فقهی است. خب بعد ما گفتیم یه اشکالی پیش میاد اگر خداوند رو، اگر اراده خداوند رو با تاکید رو اراده مبنای تبیین هستی شناختی الزامات اخلاقی بدیم. و اون است که اراده خداوند ویژه است، متفاوته با اراده ما آدم ها. اراده خداوند به این صورته که اراده ما برای اینکه بهترین تقابل میان اراده ما و اراده خداوند معلوم بشه، بذارید از توضیح اراده خودمون شروع کنم. اراده ما به این صورته که اگر چیز رو اراده کنیم به صرف اراده ما پدید نمیاد، اصلا اگر اون چیزی که اراده کردیم مستقل از ذهن ما باشه. من اراده میکنم که گرسنگی مرتفع بشه، به صرف اراده کردن گرسنگی من مرتفع نمیشه، لازم است که غذا بخورم تا گرسنگی من مرتفع بشه. اگر من حس تشنگی دارم، صرف اراده من برای رفع تشنگی موجب رفع تشنگی من نمیشه، باید آب بخورم یا مایه دیگر بخورم تا تشنگیم رفع بشه. و موارد دیگر رو هم بر همین اساس قیاس کنید. اما اراده خداوند از این جنس نیست. خداوند اولش بیرون و درون در مورد خداوند مطرح نیست، چون خداوند نامحدوده. از اینکه چیزی بیرون از خداونده بعد خداوند بره اونو به دست بیاره مطرح نیست. این نکته اول. پس صفت بی نهایتی خداوند موجب میشه که اراده الهی متفاوت بشه از اراده انسان محدود. و نکته دو این که خداوند قادر مطلقه، به این معنی است که هر کاری که منطقا ممکن باشه خداوند میتونه انجام بده و این اساس ناتوانایی نداره، یعنی فاصله بین اراده خداوند با اون چیزی که خداوند اراده میکنه وجود نداره تا بخواد اون فاصله پر بشه و ناتوانی در کار نیست. پس خداوند ارادهش اینطوره که صرف همین که اراده کنه اون چیزی رو که اراده کرده پدید میاد. کن فیکونیه به تعبیر قرآن، یعنی در واقع خداوند میگه باش، پس صرف اراده الهی که مثلا تحققش در فعل امریه باشه موجب میشه که اون چیز پدید بیاد. کن فیکون. اما اراده انسان یا دیگر موجودات مختار از جنس کن فیکونی نیست. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما؟ تا به اینجا یه مقدمه رو عرض کردم در تمایز میان اراده انسان و اراده خدا. این چه ربطی داره به بحث ما؟ ربطش اینه که اگر ما الزامات اخلاقی رو بر اساس اراده خداوند تبیین کنیم، از آنجا که اراده خداوند تخلف ناپذیره، همین که اراده کنه بود میشه، به این اساس دیگه الزامات اخلاقی میشن تخلف ناپذیر. حال آنکه الزامات اخلاقی تخلف پذیر در هر ثانیه در همه عالم، پس الزامات اخلاقی که ازش تخلف میشه، این هم آدم بیگناه هم که کشته میشه، این هم استبداد هم که ورزیده میشن، این همه جنگیست که نباید دو پا بشه و بپا میشه، این همه فقیریست که باید ازشون دستگیری بشه و نمیشه، اینا همه از الزامات اخلاقی است که تخلف میشه ازش. پس اگر الزامات اخلاقی ازش تخلف میشن، اراده الهی نمیتونه تبیینگر هستی شناختی اونها باشه، چون اراده الهی تخلف ناپذیر. این یه اشکال بود به تبیین خداباورانه از هستی شناسی الزام اخلاقی که در جلسه گذشته طرح کردیم. چه پاسخی میشه به اون داد؟ پاسخی که میشه به اون داد تمایزی است که نهادند میان دو نوع اراده خداوند. اراده اصطلاحاً تکوینی خداوند و اراده تشریعی خداوند. اگه عنوان تکوینی و تشریعی یه مقداری دهان پر کنه، گرچه عنوان آشنایی است در فرهنگ ما، میشه اونا رو تمایز گذاشت میان اراده هستی شناختی خداوند و اراده قانونی خداوند یا قانونگذارانه خداوند. خداوند در ساعت هستی شناختی بله کن فیکونیه ارادش، یعنی که قوانین عالم رو طوری نهاده است که به صرف اینکه خداوند اراده کنه، فرض میکنید که یه جایی سبز و آباد میشه، یه جایی عرض کنم که خشکی میاد، سیل میاد، زلزله میاد و مانند اون. اراده هستی شناختی خداوند کن فیکونیه. بله ممکنه قوانین طبیعی هم بر عالم حاکم باشه، ولی اون قوانین طبیعی ناسازگار نیست با اراده کن فیکونی هستی شناختی الهی، چون قوانین طبیعی رو هم خداوند حاکم کرد. اما اراده قانونگذارانه یا تشریعی خداوند کن فیکونی نیست، به این معنی که خداوند با آدمیان، چرا؟ چون فرض بر این است که خداوند با آدمیان اراده و اختیار داده، و وقتی اراده و اختیار داده، صرف اراده هستی شناختی خداوند نیست که یک کنشی رو پدید میاره، بلکه پای اراده و اختیار آدمیان هم، البته اراده و اختیاری که خداوند با آدمیان داده هم در میاد. بر اساس نقطه مرکزی که اراده تشریعی خداوند رو از اراده تکوینی خدا متمایز میکنه و اراده تکوینی رو کنفیکونی میکنه ولی اراده تشریعی رو کنفیکونی نمیکنه، فرقش اراده و اختیار انسان. در طرح و نقش الهی مطابق این مدل، اراده و اختیار انسان هم نقش ایفا میکنه و همین موجب میشه صرف این که خداوند اراده کنه که هیچ کس بیگناهی رو نکشه کافی نباشه برای اینکه در آدم بیگناهی کشته نشود، بلکه پای اراده و اختیار آدم این وسطه و حد دست کم مطابق یک تلقی از اراده آزاد، یک تلقی اراده آزاد به معنای قدرت بر انجام نقیز اون فعلی است که مطلوبه. یعنی اگر که مطلوب این است که هیچ بیگناهی کشته نشه و من اراده آزاد داشته باشم، آنگاه من باید بتوانم که بیگناهی رو بکشم. این مطابق یک تلقی که بهش میگن لیبرتریان یا تلقی آزادگرایانه، از تلقی آزاد، من باید توانایی بر کشتن بیگناه رو داشته باشم، آنگاه به اراده آزاد خودم این کار رو نکنم، آنگاه عنوان اراده آزاد بر من قابل اطلاق. اگر خداوند به آدمیان اراده آزاد با این تلقی لیبرتریان و این تلقی آزاد منشانه داده باشد، آنگاه صرف اراده خدا که مظلومی کشته نشود کافی نیست برای اینکه مظلومی کشته نشود، لازم است که اراده آزاد انسان هم در مسیر اون اراده الهی باشه. انساس این اشکال پاسخ داده میشه که همچنان اراده خداوند با این تمایز میان اراده تکوینی با اراده تشریعی، همچنان اراده خداوند میتونه تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی باشه، بدونی که ما گرفتار اون نتیجه با اون پیامد عجیب بشیم که الزامات اخلاقی تخلف ناپذیرن، چون عذر میخوام، چون اراده خداوند تخلف ناپذیر. خب این اشکال اول و پاسخ بهش. پس خلاصه اشکال این بود که اراده خداوند تخلف ناپذیره، الزامات اخلاقی تخلف پذیرن، پس اراده خدا نمیتونه تبیینگر الزامات اخلاقی باشه، و پاسخ این بود که خداوند دو نوع اراده داره، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تشریعی به خاطر اینکه پای اراده و اختیار انسان وسطه، تخلف پذیره، به معنی که افراد میتونن در واقع سرپیچی کنن از فرمان. پس مشکلی از این جهت برای اینکه اراده الهی تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی باشه وجود نداره. خب اما حالا از این گذشتیم، از این اشکال نخست گذشتیم. اشکال دومی که مطرح می شود اشکال خودآینی است. اشکال خودآینی چی میگه؟ که منظورم اتانومی، به خیشتن فرمایی، حاکمیت فرد بر سرنوشت خیش، آزادی بشر، استقلال بشر. اینا هم ترجمه کردم، ولی من ترجمه جناب استاد دارش آشوری که خودآینی است این رو میپسندم و به نظرم ترجمه جذابی از اتانومی و با ریشه لغت هم همخوانی داره. خودآینی چی میگه؟ اتانومی ابجکشن میگه میگه که خودآینی یا اتانومی اختزای این رو داره که که فرد از اوامر و نواهی برخواسته از درون خودش پیروی کنه، نه از اوامر نواهی که از بیرون به او دیکته میشه. اوامر نواهی یه منبع بیرون. بر این اساس تبیین خدا باورانه از الزامات اخلاقی نقض خدایینیه، نقض اتانومیه و در نتیجه باطله. و خدایینی یا اتانومی رو هم نمیتونی از بشر بگیری، و اگه از بشر بگیری در واقع بشر رو از بشریتش انداختی، چون در واقع گوهر بشریت اراده آزادش و خودشکوفایی فرد در راستای تحقق اراده آزادشه. و اگر که شما الزامات اخلاقی رو بر اساس هستی شناسی خداباورانه، بر اساس تبیین خداباورانه به میان بیاری، اون خدایینی یا اتانومی از بین میره. خب این اشکال دوم است به تبیین خداباورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی. خب چند تا پاسخ میشه بهش داد. پاسخ اول به این اشکال این است که در تبیین خداباورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی ضرورتی نداره که فرد موقع عمل به اون الزامات بداند که این الزامات از طرف خداست. به تعبیر دیگه این تبیین خداباورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی تبیین هستی شناختی، اسمش روش، بارها گفتیم، نه معرفت شناختی. من مثال بزنم تمایز این دوتا معلوم بشه. فرض کنید شما یه همسایه دارید ازش متنفرید، خب هر دلیل یا علتی، هر روزی نمیبینید اصلا حالتون به هم میخوره، روتون اونور میکنه، باش سلام علیک نمیکنه، از قضای روزگار بدون که شما بدونید خرج تحصیل شما رو همین همسایه میده، مرد خیلی خوبیه، شما رو دوست داره، حالا شما به هر دلیل یا علتی قیافش خوشتون نمیاد. این که شما تحصیلتون پیش بره مبتنی بر این نیست که شما بدونید که خرج تحصیل شما رو به شکل پنهانی داره همسایه میده. همچنان شما میتونید تحصیل کنید به هیچ مشکلی، ولو این که در عالم واقع به قول فیلسوفان دره نه ددیکتو، در عالم واقع یعنی در عالم ثبوت خرج تحصیل شما رو داره همسایه میده، ولی شرط پیشرفت شما در تحصیل نیست که بدونید، یا حتی مثلا بید از اون متشکر باشید، نه اصلا ممکنه متنفرم باشید ازش. حالا اینجا اینجوریه، فرد ممکنه که اتونومی خودش رو حفظ بکنه در ساحت عمل کردن یا حالا عمل نکردن به اخلاق. در این جهت لازم نیست که حتما هر لحظه بدونه که هر کنش اخلاقی داره انجام، هر الزام اخلاقی رو که انجام میده، این بهترین تبیین ازش یا یگانه تبیین موفق ازش تبیین خداباورانه است. ولی همچنان در ساحت هستی شناختی، این در ساحت آن چیزی که بنیان اخلاق واقع می شود، مطابق ادعا بهترین تبیینش تبیین خدا باوران است، یا در نسخه های قوی ترش یگانه تبیین موفقش تبیین خدا باوران است. پس این پاسخ اول به اشکال که چون این تبیین هستی شناختی نه معرفت شناختی ناسازگار نیست با خدایی، فرد ممکن اصلا تمام الزامات اخلاقیش خودش برای خودش چینده باشه، خودش بهش رسیده باشه با عقل مستقل یا سکولار بشری، ولی همچنان بهترین تبیین از این که ما چیزی به نام الزامات اخلاقی داریم تبیین خداباورانه باشه، ولو اینکه این تبیین خداباورانه رو فرد اصلا متوجه نباشه یا اصلا منکر باشه. ببینید تو همین مثالی که من زدم، بزنید مثال رو عوض کنیم. فرض کنید بعد بیان به فرد بگن که آقا تو چرا از این متنفری، آقا یا خانم این داره خرج تحصیل تو رو میده، بگه نه اصلا منکر بشه، بگه اصلا هیچ این خرج تحصیل من نمیده. بازم اگر واقعا خرج تحصیل اون همسایه مورد نفرت قرار گرفته میده، همچنان فرد میدونه تحصیل کنه، کارشو پیش ببره بدونی که معتقد باشه به اینکه همسایه خرج تحصیل شده، و بدونی که حتی و بلکه با وجود این که حتی منکر باشه اینکه خرج تحصیل شده داره همسایه، اینا با هم سازه کنه. این پاسخ اول. خب پاسخ دوم به این اشکال چی میتونه باشه؟ پاسخ دوم این اشکال اینه که اوامر و نواهی الهی میتونن طوری باشن که اولا در پیاده سازی، یعنی در اپلای کردن اونها، و ثانیا در تفسیر اونها خودآینی و آزادی بشر محفوظ بمونه. مثلا شما فرض کنید اوامر و نواهی الهی کلی باشن، فرض کنید مبهم باشن، این اوامر و نواهی راهی رو برای حفظ خودآینی بشر باز میکنه. من برگردم به بحثی که اخیراً ما با خانم دکتر صدیقه وصمقی داشتیم محقق در حوزه حقوق اسلامی که ایشون کتابی نوشتن تحت عنوان مسیر پیامبری، من هم توفیق داشتم یکی از منتقدان این کتاب باشم. یکی از اشکالاتی که خانم دکتر بسمقی به ایده پیامبری میکردن اینه که خب اگه خدا پیامبر فرستاده چرا انقدر معرکه آراه، چرا انقدر دعوا میشه، چرا انقدر معلول نیست بالاخره شراب بخوریم یا نخوریم؟ مسیحی‌ها میگن بخوریم بلکه به نوعی قداست داره، مسلمان‌ها میگن نخورین، بالاخره زن بگیریم یا نگیریم؟ عیسی زن نگرفت، نمیدونم مسلمان‌ها همشون میگیرن، کشیشای کاتولیک نمیگیرن، یعنی همش پر تناقض دیگه، پر ابهامه. و این رو ایشون داله بر این میگرفتن که به قول اون شعر منسوب به یزید، فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، خبری نیامده است و وحی نازل شد. یه پاسخی که میشه داد که اینه که اتفاقا اوامر و نواهی الهی باید مبهم باشن، برای اینکه برای اقوام مختلف اومدن، برای افراد مختلف اومدن، برای یک فرد هم در حالات مختلف اومدن، و بعدم جا رو برای اتانومی بشر، جا رو برای خودآینی و استقلال آزادی بشر در فهم اونها باز میکنن. به تعبیر دیگه اگر که مثل فرض بکنید راهنمای نصب یخچال کلت، اونم بدون ابهام نیست، من خودم شخصا اینجوری هم چون فنی نیستم راهنمای نصب رو میخونم هنوز ابهام داره برام، مثلا توی این غرب اگه کسی آیکیا چیزی بخره سرهم کردنش بسیار ابهام داره، برای اینکه هر تیکه رو علامت نمیزنه که مثلا این تیکه ای بی همه شبیه همه. ولی حالا این که میگم راهنمای نصب یعنی در حالت ایدئال راهنمای نصب، نه تیکایی که از آیکیا میخری که خیلی پیچیده است، ولی یه راهنمای نصب در حالت ایدئال قراره که هیچ ابهامی نداشته باشه. ولی این اگه اینجوری باشه دیگه اصلا امر انسانی نیست، چون امر انسانی جایی باید آزاد و اراده باشه، باید تیکار هر خود در واقع اینجوریه که باید تیکار رو صد جور بتونی بچینی و جا برای آزادی اراده و اختیار بشر باز باشه. و اوامر و نواهی الهی به نظر میسه اینطوری هن، یعنی خیلی کلی هن، خیلی مبهمن، و این راه رو برای حفظ خود آینی بشر باز میکنه. و این اساس این گونه نیست که اگر ما الزامات اخلاقی رو به لحاظ هستی شناختی تبیین خدا باورانه کنیم، جایی برای اوامر نواهی الهی باقی نمونه. این هم پاسخ دوم به اشکال خود آینی یا اوتانومی ابجکشن. خب حالا میخوام یک اشکال دیگر رو بگیم. پس تا به حال دو تا اشکال رو گفتیم، یکی گفتیم که اراده خداوند یه جنسی داره که نمیتونه تبیینگر الزامات اخلاق باشه، چون اراده خداوند تخلف ناپذیر. رو پاسخ دادیم. اشکال دوم این بود که اتانومی یا خود آینی یا استقلال و حاکمیت فرد بر سرنوشت خیش یا خیشتن فرمایی بشر زیر سوال میره، این هم پاسخهایی بهش دادیم. البته باز است که هر کدوم از این پاسخهایی که من میدم میتونه مناقشه برانگیز باشه و انشالله در بخش پرسش پاسخ راجع به همه اونا میتونیم گفتگو کنیم. اما اشکال بعدی اشکال نابسندگی اراده و پاسخ این عنوان رو تو من گذاشتم. دوباره باز ما گیر اراده ایم که آیا صرف اراده خدا میتونه تبیینگر الزام اخلاقی باشه. یه مثال بزنم که به نظر میرسه که بر اساس رأی اشکال کننده نمیتونه باشه. ببینید شما فرض کنید میخواد برید موزه، خب میخواید برید موزه، فرض کنید یه موزه خیلی مشهوری، مثلا بریتیش میوزیم، موزه بریتانیا. حالا بریتیش میوزیم همه رایگانه، ولی فرض کنید موزه بریتانیا، یعنی دست کم تا آخرین باری که من رفتم رایگان بود، فرض کنید موزه بریتانیا رایگان نباشه، یعنی پولی باشه. خب کما اینکه بعضی چیزاش اینطوریه دیگه، بعضی اون ایونت ها یا رخدادهای ویژه‌ای که میذاره پولیه. خب میرید اونجا، بعد دم در موزه از شما مطالبه 20 پوند، حالا چون گفتم موزه بریتانیا بگم پوند، 20 پوند میکنم برای ورود به موزه. خب ولی کسی که از شما اراده میکنه یه بچه تخسیس، یه نوتی بوی، یه پسر نخ تخسیس، مسئول موزه نیست، مأمور موزه نیست. خب به این اساس این مطالبه برای شما الزام آور نیست. صرف اینکه یه بچه تخسی دم در موزه اراده کرده که از شما 20 پوند بگیره، این الزام آور برای شما نیست. بله اگر این نفر این مأمور موزه باشه، این علل اصول میتونه الزام آور باشه. چرا میگم علل اصول؟ چون فرض کنید یه مأمور موزه است که با وجود که موزه رایگانه اونجا واسطه 20 پوند میگیره میذاره جیب خودش، خب اینم الزام آور نیست. پس باید فرد در یک فرد باید یه special status، باید یه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. اولا یعنی مأمور موضع باشه، ثانیا مطابق با شأن اون جایگاهش عمل کنه، ثانیا یعنی که مأمور موضع نباشه که اصلا موضع پولی نیست بگیره بذاره جیبش، یا مثلا فرض کنید 20 پوند بعد بدی 30 پوند میگیره 10 پوند چه میذاره جیبش، اینجوری نباشه. بر اساس صرف اراده، حتی اگه اراده خدا باشه، ببینید در اینجا هیچ فرقی نمیکنه که اون کسی که اراده میکنه اون یه بچه توکسی باشه یا خدا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. صرف اراده کافی نیست، حتی صرف اراده اون مأمور جمع‌آوری بلیت هم در موزه کافی نیست برای اینکه برای شما الزام بیاره برای دادن 20 پوند. باید اولا مأمور باشه، ثانیا یه قانونی وجود داشته باشه، اون فرد در صدد اجرای همون قانون باشه، تا اونگاه اراده اون مأمور برای گرفتن 20 پوند از شما برای شما یه الزامی بیاره. پس صرف اراده، حتی اراده الهی مطابق این اشکال که اشکال اسم انگاشم نابسندگی اراده، کافی نیست برای اینکه الزامات اخلاقی تبیین بشن. پس شأن و جایگاه برای تبیین الزامات مهمه. خب اینو چجور میشه پاسخ داد؟ اینو اینطور میشه پاسخ داد که این در واقع انگار اشکال رو پذیرفت. مثلا شما تا این اشکال رو بپذیرید دیگه از اون مدل کلاسیک این که به صرف اراده الهی تمسک میجوید برای تبیین هستی شناختی الزامات اخلاقی فاصله گرفت. اشکال رو میشه اینجوری پاسخ داد که در واقع ذره هزینه داد پذیرفت اشکال. به این صورت که بگیم بله درست صرف اراده نیست، بلکه اون شأن و جایگاه هستی شناختی که خدا داره به علاوه اراده خداوند تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی، نه صرف اراده. مثلا اون شأن و جایگاه الهی چیه؟ مثلا میگیم خداوند کمال مطلق داره. این کمال مطلق الهی به علاوه اراده اون کامل مطلق که خداوند باشه تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی است، نه صرف اراده الهی. بلکه اراده الهی چون ناشی از کمال مطلق الهی است تبیینگر اخلاقه. مثل این که اون فردی که جلوی موزه واسطاده کارمند موزه است، مطابق جایگاهش داره عمل میکنه، اون وقت میدونه که اون موزه ادارش بر اساس همین پولایی که جمع میکنه، مجموعه اینا به علاوه اراده که اون فرد الان دست درست کرده میگه بلیتتونو بدید، من رو ملزم میکنه که اگر میخواهم از موزه بازدید کنم آنگاه باید بلیت 20 پوندی رو بپردازم. پس اینم یک پاسخ به اشکال نابسندگی اراده الهی برای تبیین هستی شناختی الزامات اخلاق. خب حالا دیگه چه اشکال دیگه میتونیم بکنیم؟ از این اشکال نابسندگی اراده هم گذشتیم، چه اشکال دیگه میتونیم بکنیم؟ اشکال دیگه که میتونیم بکنیم که اشکال بسیار مشهوری است، به اشکال درد سرزاییش بیشتر از اشکال قبلی است که ما کردیم، بخاطر همین ما انتهای این جلسه و همچنین بخش اول جلسه آینده رو هم درگیرش خواهیم بود، اون اشکال اشکال اصطلاحا بهش میگن arbitrariness objection یا اشکال دلبخواهی شدن اخلاق، و این اشکال بسیار مهم است. خب پس من این اشکال رو تر میکنم، یکی دو تا پاسخ بهش میدم، بعد یه نسخه دیگه شو باز از اشکال تر میکنم، ولی بعد دیگه پاسخ ها به اون میمونه برای جلسه آینده. خب اشکال دل بخواهی شدن اخلاق چیه؟ این اشکال مشهوری است و ریشه در یونان باستان هم داره. من حالا دیگه پیشینه تاریخی این اشکال رو الان کاری ندارم، میخوام فقط همون اسکلت اصلی خود اشکال رو بگم. نسخه اول اشکال اینه. خب ما چه گفتیم؟ گفتیم که الزامات اخلاقی بهترین تبیین هستی شناختی ازش و بلکه یک نسخه حداکثریش تنها تبیین موفق ازش این است که اینها ریشه در اوامر نواهی الهی دارن. خب حالا اگر ما بگیم الزامات اخلاقی رو بر اساس اوامر و نواهی الهی تبیین میکنیم، چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالی که پیش میاد اینه که اگر پس هیچ چیزی قبل از این که اشکال بگم، پس هیچ چیزی یک امر رو الزام آور نمیکنه مگر اینکه خدا امر کنه، و هیچ چیزی رو در واقع الزام نهی یعنی که نباید انجامش بدیم پیدا نمیکنه مگر اینکه خدا از اون نهی کنه. خب اگه اینجوری باشه، اونگاه اگه خدا به کار کاری که غیر اخلاقی به نظر میاد عمیقا، مثل کشتن بیگناهان امر کرد، چنین کاری اخلاقا نظام آور میشه. چرا؟ چون صرف اوامر نواهی الهی است که تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی است. اصلا الزام اخلاقی جایی پدید میاد که اوامر و نواهی الهی باشه مطابق این رای. اما خب نمیشه پذیرفت که کشتن بیگناهان الزاما اخلاقا الزام آور باشه، حتی اگر خدا بونم کنه فرضاً. پس الزامات اخلاقی را نمیتوان اینجور نتیجه میگیره، اشکال اینه، arbitrariness objection اینطور نتیجه میگیره که بل الزامات اخلاقی را نمیتوان بر اساس اوامر و نواهی الهی تبیین هستی شناختی کرد. چرا؟ چون به تعبیری تالی فاسد داره، یه پیامد نامطلوبی داره. پیامد نامطلوبش این است که خیلی کارهای فاجعه بار و وحشتناکی ممکنه روا دانسته باشه به صرف اینکه خداوند به اون امر کرد. دیگه من خیلی وارد جنبه‌های سیاسی اجتماعیش نمیشم، ولی شما ببینید داعشی‌ها خب واقعا چنین تلقی دارن دیگه. یعنی که شما بمب می‌ذاری در جایی که غیر نظامیان حضور دارن، خب اونا که اصلا گناهی نکردن که. اون کسی که در برج دوقلو رفته سر کارش، چه می‌دونم کارمند بوده، حسابدار بوده، اصلا کاری نداره، شما داره زندگیشو می‌کنه. یه وقت شما مثلا فکر می‌کنی مثلا بعد بری، چون آخه پنتاگون هم زدن دیگه، در همون موقعی که برج دور زدن پنتاگون هم زدن، اینکه ساختمان پنتاگون زدن. حالا ساختمان پنتاگون ممکنه اینجور برای خودشون توجیه کنن که خب اینا نظامیه، اینا به کشور اسلامی حمله کردن، ولی اینکه حالا کار ندارم اون اصطلاح درسته یا نه، ولی حداقل اونقدی قبیح نیست که شما بری برج دوقلو بزنن که کارمند توشه. خب اینا چجوری توضیح میدن؟ میگه برای اساس توضیح میدن که فهم اونها از متن مقدس یعنی قرآن این است که خب میشه همه رو کشت، حتی بیگناهان رو، چون خدا امر کرده. یعنی این اشکال که ما داریم طرح میکنیم خیلی انتزاعی هم نیست، و واقعا کسانی که افرادگرا هستن چنین فهمی دارن از متن دینی، و این که چنین فهمی دارن متن دینی کافی نیست. چیزی ممکن، یه کسی ممکن از ظاهر متن دینی هم همین رو بفهمه، ولی بعد بگه خب نه، مگه میشه خدا به کشتن بیگناهان امر بده؟ پس فهم من اشتباهه. یعنی صرف فهمشون از ظاهر متن دینی نیست که اونا رو به این جنایات میکشونه، فهمشون از ظاهر متن دینی نیست به علاوه یه دیدگاهی که همین در واقع نظریه امر الهی یا دیوان کمن تیوریز، میگن هر چه خدا بهون امر کنه الزام آوره، ولو اینکه به نظر ما مستقل از متن دینی جنایت میاد. خب این پس اشکال جدیه، البته همه اشکاله که عرض کردم جدی، ولی این جدی‌تر. چه پاسخی میشه بهش داد؟ پاسخ‌هایی که دادن باید در نظر بگیریم که چون اشکال جدیه، پاسخ‌هایی که میدیم مخصوصا در حوزه فلسفه اینجوریه دیگه، وقتی یه اشکال خیلی اشکال جدیه، شما وقتی پاسخ میدی ممکنه بشه اون اشکال رو پاسخ داد، ولی باید هزینه بدی برای پاسخ بهش. به تعبیر دیگه به ویژه در عالم فلسفه اینجوریه که پاسخهایی که همه خوبی ها رو داشته باشه و هیچ اشکالی نداشته باشه وجود نداره، گوه آنچنانچی خدا هم نافه. همیشه اینجوریه که بالاخره یه قنقاری هایی میگیری، اگه نخواهی بمیری باید دست رو قطع کن، بالاخره همچنان ممکنه زنده باشی بری بیای، ولی دیگه دست قطع شده. حالا البته مثال خیلی جذابی نزدم، ولی میخوام توضیح بدم واقعا استدلال فلسفی اینجوریه. اشکالایی که خیلی عمیقن اینطوریان دیگه، یعنی بالاخره بیه جایی میزنه یه انگشتی یه دستی رو قطع میکنه از اون نظریه، و صورتای جدیدی که در پاسخ بهش میدی ممکنه گوه در واقع قلب تپنده نظریه حفظ کنه، ولی دیگه یه انگشتی دستی پای قطع شد. بس پاسخ نخستی که میشه داد این جنسیه، میگه که کمال مطلق الهی به گونه ایست که محال از خداوند دستور به کشتن بیگناهان بده. خب پس به این اساس نقطه ثقل تبیین هستی شناختی الزامات اخلاقی رو از صرف اوامر و نواهی منتقل میکنه به یه جای دیگری، اون به سرشت الهیه که داره کمال مطلق. خب حالا ببینیم این اشکال، خب این خب به نظر میسته که گویا حل شده، حالا بعد تو نسخه دوم خواهیم دید که اشکال باز بر میگرد، ولی حالا قبل از اینکه وارد نسخه دوم میشه وقت منم دیگه خیلی ازش نمونده، چند تا اشکال داره این پاسخ. اشکال اول اینه که یکی از اصول مهم در خداباوری دیوان فریدمه، اینه که خداوند ربات نیست. بله، البته شما خدای اسپونیزایی رو در نظر بگیرید که این همون قوانین طبیعت و ایناست، اون آره، ولی خدای رایج ادیان طبیعی شخصوار داره اراده و آزاده، اراده آزاده. یکی از اشکالاتی که در واقع غزالی میکرد در تحافظ الفلاسفه به ابن سینا و اینا همین بود دیگه، میگه وقتی شما جهان رو ازلی و ابدی بگیرین، پس کجا رفت اراده خدا در آفرینش جهان؟ همیشه خدا بوده، همیشه جهان هم بوده، کجا رفت اراده خدا؟ نخیر، خدا بود و دیگر هیچ نبود، از این جایی به بعد خدا اراده کرد جهان رو از عدم آفرید. چرا این اشکال میکنه؟ و سر سه موضوع غزالی تکفیر میکنه ابن سینا رو، وقتی هم میگه فلسفه منظور ابن سیناست. یکیش همینه، برای چی خدا رو، برای چی جهان رو شما ازلی و ابدی میگیره؟ همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. یعنی چی؟ همیشه نبوده، خدا اراده کرده یه موقع دیگه هم ممکنه اراده کنه و جهان نباشه. چرا این اینقدر سر این مسئله حساسه؟ برای اینکه آزادی خداوند براش مهمه. این پاسخ که میگه کمال مطلق الهی به گونه ایست که محال از خداوند دستور بکشتن بیگناه هم بده، آزادی خداوند محدود بوده. این دیگه خداوند نمیتونه هر کار دلش خواست بکنه، خداوند در واقع محدود میشه به قید اخلاق. حال آنکه دیوان سابرنتی یا قیومیت الهی مستلزم اینه که خداوند بالاتر از همه چیز بیسته، نه اینکه اخلاق. اینجوری که الان با این پاسخ که ما داریم لازمش اینه که اخلاق بالاتر میسته از خداوند، یعنی خدا رو هم قید میزنه. و این معلوم نیست که همه خداباوران حاضر باشن این رو بپذیرن و به اون تم بدن به این نتیجه. اشکال دو که به اشکال به یک مربوطه اینه که و در واقع رادیکال تر میکنه این که خب حالا چرا اشکال دو رو میاریم؟ چون ممکنه یه خداباوری بگه کمان که هستن خداباوری، میگه آقا چه اشکاله؟ خداوند مقیده، خداوند حیولا نیست، خدا نمیتونه کار بد بکنه، چه اشکالی داره؟ میپذیریم. در واقع باید بولت میکنن، میزنن به سیم آخر یا جام زهر رو سر میکشن. خب حالا اگه اینو بپذیریم اشکال چیه؟ اشکال دومی که پیش میاد اینه که به نوعی انسان از خدا برتر میشه. چرا؟ چون انسان قدرت و توانایی بر کار بد داره، در حالی که خدا قدرت و توانایی بر کار بد نداره، اصلا نمیتونه کار بد بکنه. این خیلی عجیب میشه اون وقت، یعنی یک سری آزادی و اراده و توانایی انسان داره که خدا نداره. و اینجوری بر اساس اگه کسی بگه خب خدا رو میپذیریم که جز کار خوب نمیتونه بکنه، این گفت من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم، این آزادی خیلی باحالی هم نیست که خدا، این که خدا نمیتونه حیولا باشه خیلی هم چیز باحالی نیست، حالا آزادی رو میدیم بره، خیلی ضرری به خدای خدا وارد نمیکنه به کمال مطلقش. ولی اشکال دو همینجا میاد میگه نه، خیلی هم معلوم نیست، اون وقت ممکن انسان از خدا دستگم در یک نقطه، ببینید حتی اگر در یک نقطه انسان از خدا برتر بشه، اون وقت کمال مطلق الهی به زیر پرسش میاد. بر اساس این اشکال دارن میگن که معلوم نیست اگر که شما در پاسخ به اون اشکال که دل اخلاق دل بقایی میشه تاکید رو کنید رو کمال مطلق الهی و بگید کمال مطلق الهی به گونه ایست که خدا اصلا نمیتونه، محاله که غیر اخلاقی عمل کنه، یعنی دستور به کشتن بیگناه بده، این معلوم نیست حل. ببینید ممکنه مشکل حل کنه، یه جای دیگه یه مشکل دیگه بیرون میزنه که اون ممکنه حذرش زیاد باشه. خب پس این نسخه اول و اشکالها بهش بود. و اما چون وقت من رو به اتمامه، من اشکال نسخه دوم رو هم طرح میکنم، اما پاسخ ها بهش دیگه انشالله میمونه برای جلسه بعد. خب نسخه دوم اشکال دل بخواهی شدگی چی میگه؟ نسخه اول که الان طرح کردم برخی اشکالش هم گفتم، میگفت که اخلاق دل بخواهی میشه اگر که ما بخوایم اوامر نواهی رو، صرف عوامر و نواهی رو تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی. نسخه دوم یه مقدار ایجابی تره، سعی میکنه نشون بده که تحلیل ما از عوامر و نواهی الهی طوریست که یک مرحله عمیق‌تر میشه، اونجا وانمیست. حالا یک تقریر از نسخه دوم به این صورت. مقدم اولش میگه که فرض کنید عملی صرفاً از اون رو درست یا نادرستی که خداوند این گونه اراده کرده. این هم دیگه فرضه دیگه. یعنی یه نوع استدلال اینه که این چیز رو فرض میگیریم، بعد نشون میدیم که این لوازم نادرستی داره، پیامدهای نادرستی داره، بعد میگیم که خب اون فرض رو باید کنار بذاریم. خب استدلال بهش میگن ریداکتیو اد ابزوردم یا مثلا استدلال تالیفاسی. خب پس اینو فرض میگیریم که این فرض چیزی نیست چون همون جز همون تبیین خدا باورانه از هستی شناسی الزامات اخلاق. خب حالا مقدمه دوم چی میگه؟ مقدمه دوم میگه که خب لابد یه دلایلی برای اراده خدا وجود داشته دیگه، که خدا اراده کرده و اراده خداست که چیزی رو درست رو نادرست میکنه، از دور خارج نیست. یا خدا هیچ دلیلی نداره، خب این که باز دور آربیتراری میشه. شما گفتید که نه این آربیتراری نیست، پس یه دلیلی داره خدا. خب اگه بخواد دل بخواهی نشه باید یه دلیلی داشته باشه. خب پس اون یه بار دیگه میگم، پس اون شاخه‌ای که میگه که خداوند یه چیز رو اراده میکنه که و صرف اراده خدا نیست، دل بخواهی نیست، یه خوبی بدی یه دلیلی پشتشه. اگه صرف اراده خدا باشه دل بخواهی میشه، بعد اگه دل بخواهی بشه آمدیم خدا حال کرد همه بیگناه رو بکشه، این در نمیاد. وقت این با کمال مطلق الهی ناسازگار، پس دل بخواهی رو نمیتونیم بپذیریم، پیامداش خیلی وحشتناکه، پس باید یه دلیل در وسط باشه. اما اگه دلیلی وجود داشته باشه برای اینکه خداوند اراده کرده یه عملی رو بخواد، خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که اون دلیل است که عمل رو درست یا نادرست میکنه، نه اراده خدا. بله قاعدتا خدا هم اراده میکنه یک چیزی رو، ولی بر اساس اون دلیله. یعنی اراده خدا دل بخواهی نیست، بلکه بر مستند به دلایل، ولی بازم محوریت دیگه از اراده خدا خارج میشه و میره روی دلایل. خب اگه اینجور باشه اون وقت صرف اراده خدا دلیل درستی و نادرستی یک فعل نیست، و اگر صرف اراده خدا دلیل درستی و نادرستی یک فعل نباشه، تبیین خدا باورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی خطا میشه. پس چیکار کنیم؟ دوباره تبیین خدا باورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی به نظر میرسه که سرسرش با هم نمیخونه. خب در پاسخ به این نسخه دوم اشکال، یه دیدگاه شکل گرفته که بهش میگن هایبرید ویو، دیدگاه ترکیبی، که در جلسه آینده از اون بحث میکنیم. این دیدگاه میخواد در واقع به تعبیر کلاسیک قائل به تفصیل بشه. یعنی چی؟ بگه که یک چیزی بنیادی تر از اراده الهی در خود خدا، باز نه بین که یه دلیل باشه مستقل از خدا، در خود خدا وجود داره و اون خوبی الهیه، دیوان گودنس، و اون مبنا قرار میگیره برای اراده الهی، ولی اون دیوان گودنس شرط لازم الزام اخلاقی است، شرط کافی نیست. شرط کافیش این است که بر اساس اون دیوان گودنس یا خیر الهی اونگاه خدا اراده هم میکنه. پس خیر الهی که مستقل از اراده الهی است، ولی اراده الهی در راستای اون خیره، خیر الهی به علاوه اراده الهی اون وقت الزام اخلاقی رو تبیین هستی شناخته میکنه. چرا این مانور رو میده؟ چرا این تفکیک و تفسیر رو میده؟ برای اینکه اگر رو صرف اراده الهی به خودی خود بخواد الزامات اخلاقی رو تبیین هستی شناخته کنه، همه اشکالایی که کردیم پدید میاد. برای این اساس دنبال یک چیزی میگردم، میگه سرشت الهی خوب است، و اون سرشت ذاتی الهی که خوب است به علاوه اراده الهی تبیینگر الزامات اخلاق است. خب حالا بعد آره بسیار خوب، این من قبول دارم این ممکنه آربیتراریness رو توضیح بده، یعنی پاسخ بده بهش. اما آزادی خدا چی میشه؟ اون اشکال اولی که کردیم چی میشه؟ یعنی اشکال دوم رو میتونه جواب بده، یعنی اشکال دوم میخواد در واقع اخلاق از خدا مستقل کنه به لحاظ هستی شناختی، ببره رو دلیل. این پاسخی که میاریم در جلسه آینده مفصل میخواد اون دلیله رو ریشه دار کنه در خیر الهی، تا دوباره خدا رو برگردونه در تبیین هستی شناختی اخلاق. این اینجا رو درست میکنه، یعنی چشش، یعنی ابروش رو درست میکنه، اما آیا چشش کور نمیشه؟ یعنی آزادی الهی از بین نمیره که بعد اگر اون آزادی الهی از بین بری یه دفعه ما به یه نتیجه عجیبی میرسیم، با اونه که دست کم در یک نقطه انسان برتر میشه از خدا. اون رو باید در جلسات آینده راجع بهش سخن بگیم. خب من عرضم تمام است، فقط خلاصه میکنم عرایزمو که دیگه از 50 دقیقه بیشتر نشه عرایز من. پس چه گفتیم در این جلسه؟ ما اول خلاصه بحث نشست پیشین رو گفتیم، بعد اشکال اینکه اراده خداوند اراده کنفیکونیست و نمیتونه تبیینگر الزامات اخلاقی باشه رو گفتیم. گفتیم که تمایز میان اراده تکوینی و اراده تشریعی یا اراده قانونگذاران خدا میتونی اشکال رو پاسخ بده. بعد اشکال خدایینی یا اتانومی رو گفتیم و گفتیم که کسی میتونه که اشکال خدایینی بود که فرد اخلاقی زیستن لازمش این است که فرد خدایین باشه، از درون خودش به جوشه، نه که مثل یک رباتی مثل یک برده از بیرون بهش بگن بکن نکن هم انجام بده. و خب اگر که الزامات اخلاقی روش در عوامل و نواهی الهی داشته باشه، این خدایینی زیر پرسش میره. بعد عرض کردیم که فرد میتونه همچنان خدایین باشه ولی بدون اینکه متوجه باشه و یا حتی اگر منکر باشه، بهترین تبیین هستی شناختی از اخلاق تبیین خدا باورانه باشه. و همچنین اشاره کردیم به اینکه عوامل نواهی الهی میتونه چنان کلی و مبهم باشه که در این حالی که هدایت میبخشه به بشر، ولی جا برای خدایینی بشر رو در تفسیر اونها، در پیاده سازی اونها حفظ کنه. بعدش هم اشکال دومی که تاکیدیم اشکال نابسندگی اراده بود. صرف اراده نمیتونه تبیینگر اخلاق باشه، بلکه شأن و جایگاه مهمه برای تبیین الزامات اخلاق. بعد گفتم خب اشکال رو میشه اینطوری پاسخ داد که کمال مطلق الهی به علاوه اراده تبیینگر اخلاقه و اون شأن و جایگاه رو با به میان آوردن کمال مطلق الهی توضیح میدیم. بعد این ما رو اون وقت به یه اشکالی میکشون که توی اشکال دل بخواهی شدگی هم پدید میامد. اشکال بعدی اشکال دل بخواهی شدگی اخلاق بود. اگه صرف عوامر و نواهی خداوند تبیینگر حسی شناختی الزامات اخلاقی باشن، حالا خدا آمده و گفت برو بیگناه بکش، و بعد آیا کشتن بیگناه اخلاقا روا میشه؟ به نظر نمیسه. شهود بسیار قوی وجود داره در این که حتی اگر خدا به کشتن بیگناهان امر کنه، بازم اون کار اخلاقی نمیشه، چه برسه به که الزام آور بشه. پاسخ این بود که خب کمال مطلق الهی به گونه‌ای است که محال خداوند دستور به کشتن بیگناهان بده. این یه اشکال جدی پدید میاد، کما اینکه تو پاسخ به اشکال قبلی هم که اشکال نابسندگی اراده بود و در اونجا هم برای اینکه شأن و جایگاه رو حفظ کنیم پای کمال مطلق رو آوردیم وسط، اونجا هم پیش میاد. با اینکه خب خدا دیگه از آزادی اراده و اختیار میافته، این اصلا خدا نمیتونه کار بد بکنه و این آزادی خدا رو زیر پرسش میبره و به یک نتیجه عجیب میانجامه، با اونه که اراده انسان دست کم در یک نقطه از خدا برتر میشه. چون انسان، چون هر چقدر آزادی شما بیشتر باشه کمال شما بیشتره دیگه. خب انسان میتونه کار بد بکنه و کار خوب بکنه، بله البته اگر کار بد نکنه بهتره، ولی خدا جز کار خوب نمیتونه بکنه. بله بعد گفتیم این نسخه دومی داره این اشکال که اشکال دل بخواهی شدگی اخلاقه و اون این بود که نسخه دومش بود و این بود که خب خدا که امر و نهی میکنه صرف امر و نهی خداست یا دلیلی داره؟ اگه صرف امر و نهی خدا باشه دوباره ما فرو میلغزیم به دل بخواهی شدگی، ولی اگه دلیلی داشته باشه خب دل بخواهی شدگی نجات پیدا میکنیم، ولی بعد اون دلیل محوریت پیدا میکنه، نه دیگه الزامات الهی دیگه. باز دیگه تبینه دیگه محوریتش با خدا نیست، محوریتش با دلیل. و عرض کردیم این اشکال نیاز به توضیح مفصل داره. در پاسخ به این اشکال این نسخه از تبیین خدا باورانه از الزامات اخلاقی شکل گرفته که بهش میگن هایبرید ویو، دیدگاه ترکیبی، که میخواد خیر الهی رو ریشه دارتر از اراده الهی کنه و بگه که اراده الهی یا امر و نهی الهی که در واقع حاکی از اراده الهی است، ریشه داره در دیوان گودنس، خوبی الهی. حالا اون اشکالاتی داره، چند تا نسخه داره، اینها رو انشاءالله در جلسه آینده با هم بحث خواهیم کرد. صحبت من در اینجا تمام است. از همه دوستان بسیار ممنونم و شنوای نکات انتقادی دوستان هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات و وقت گذاری که با آقای میردامادی همچون گذشته داره و خیلی روان معلمی میکنن، در راهبری خودشون تدریس میکنن و سعی میکنن با مثال و مصداق‌های راحت یک موضوع رو کاملا برای مخاطب تفهیم کنن. آرزوی سلامتی تمام و کمال هم داریم براشون. خیلی عالی که جوابشون منفی شد. البته به ما تو ایران میگن که در صورت منفی هم منفی کاذب در نظر بگیرید و استراحت کنید. خیلی ما خوشحالیم که صدای شما بهتر از گذشته است. من توی این سه جلسه گذشته خودم سوالی نداشتم. الانم نکته که میخواستم بپرسم آقای میردامادی اینه که در حقیقت یک سوال بیشتر شیوه مدیریت جلسه است. توی جلسات سوای ملاحظاتی که دوستان دارن، شما گهگداری بر تکمله های خودتون نقد و نظرهای خودتون رو میزنید، گهگداری توی صحبت هایی که مطرح میشه شما ملاحظات خودتون رو میگید که مثلا فلان بند و موضوع ها رو خانم جفری نیورده، من برای اینکه موضوع کامل بشه ادامهش دادم، شرح و بستش دادم. الان با توجه به این نگرش های خودشناسی که فرمودین و چند تاش رو شرح و بست دادین، من با توجه به سبقه شما در مشهد یاد دوستان مکتب تفکیک که در مشهد زیاد هستند افتادم، نگرشی که شاید خیلی عقلانیت رو همدلی نداره یا عقلانیت رو خیلی همدلی داره، محدود به اون چیزهایی که شاید در اصول کافی میدونن و کاملا حد یقف داره، حد داره، محدودیت داره و بیشتر نگاه میکنم میگم قرآن رو بخون، تفسیرش رو برو مراجعه کن به چیزهایی که روایات گفته از ائمه و بعد هم کفایت میکنه همین و کاملا صریح متن مشخصه و برای شما تو این دنیای مدرن هم کار کرده. میخواستم بپرسم از شما که این نکات، این مسائل توی این تفسیرهایی که شما میکنید، اشکالهایی که وارد میکنید و بعد پاسخهایی که به اون اشکال هست رو مطرح میکنید و دفاعیاتش رو، آیا اینها هم میشه توش گنجونده بشه که یه مقدار دیدگاه ما با اینها هم آشناتر بشه؟ این یعنی ملاحظه‌ای بودش که گفتم حالا شما فکرتون رو بکنید ببینید واسه آینده امکانش هست یا خیر. آقای کمالی سلام مجدد، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هست.
سلام، خیلی تشکر میکنم جناب عدی آقا، خیلی ممنون از مدیریت جلسه، از جناب دکتر میردامادی هم سپاسگزارم، الحمدلله حالشون بهتر شده، خدمت جناب آقای حاجی هم سلام عرض میکنم و من سوالی ندارم، استفاده کردم و همچنان گوش میکنم و بیشتر بهره میبرم و میآموزم. خیلی ممنونم.
بسیار ممنون آقای کمالی. من البته فراموش نکردم اگر این جلسه وقت داشته باشیم، آقای کاجی دو جلسه پیش، شما جلسه پیش، آقای سلطانی باز فکر میکنم دو جلسه پیش ملاحظاتی داشتن که فرصت نشد مطرح بشه. اگر این جلسه ما فرصت کردیم و اوور نرفتیم، حتما اگر دوستان یادشون هست ما در خدمتشون هستیم. آقای کاجی سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هست.
سلام علی جان، من خدمت دکتر میردامادی هم سلام عرض میکنم، خدمت دکتر کمالی و خانم فروغ و همه عزیزان که هستن. من راستش حالا دکتر میردامادی سالهای زیادی یعنی محورهای زیادی رو مطرح کردن، حالا نمیخوایم وارد بشیم، فقط من یه سوال دارم، یه مقدار کلی هم هست و اون اهمیت بحثای سمانتیک هست، معناشناسی هست در بحث هستی شناسی الزامات اخلاقی. اینو از این بابت میگم که من راستش حالا استدلالایی که یاسر جان مطرح کردن، حالا همش میشه در موردش صحبت کرد و پذیرفت نپذیرفت گفتگو کرد، ولی من راستش اصلا حالا شاید به خاطر این که توی زمینه یه مقدار زیادی اصلا فکر میکنم که صحبت از خدا به اون مفهومی که حالا تو ادیان ابراهیمی مطرح میشه برای ما که بعد از آن زندگی میکنیم یه ذره سخت هست، برای خاطر هم خود مفهوم خدا و هم مفاهیمی مثل اراده، آزادی، اینایی که به اون مفهوم مطلق میچسبونن برای من خیلی آسان نیست. برای خاطر سوالی که میخوام بکنم این هست که اهمیت بحثای معناشناسی رو در صحبت در مورد هستی شناسی الزامات اخلاقی چقدر مهم میدونن. شما مثلا میدونید یا سجان ما یک واقعا ادبیات کلان داریم در مورد همون مفهوم obligation و من فکر میکنم که یه مقدار خیلی دقیق این مفاهیم بیان نمیشه لاقل از طرف خانم جفری. حالا شما طبیعتا متکی هستید به اومد همین سالم همین بودی به هم خاطر واقعا نتونستم یعنی نتونستم اینقدر درگیر وقتی که یاسر جان داری صحبت میکرد درگیر اراده خدا آزادی خدا نمیدونم قدرت خدا اینها بودم که اصلا نتونستم وارد استدلال ها بشم. همین میخواستم بدونم که فکر میکنید چقدر اهمیت داره که ما در همه بحث‌های مربوط به نسبت اخلاق و خدا حالا به صورت خاص در هستی شناسی الزامات اخلاقی یک به تعبیری سمانتیک خیلی شسته رفته و مشخص داشته باشه. ممنونم یاسر جان از ارائه خوبت.
بله خیلی ممنونم حسین گرامی. عرض کنم که خانم جفری در این کتاب که مبنای بحث ماست به بحث سمانتیک یا معناشناسی اخلاق به شکل مستقل نمی پردازه بلکه به سه شاخه دیگر فرا اخلاق می پردازه و نسبت اون سه شاخه با خدا باوری یعنی به هستی شناسی، معرفت شناسی و روان شناسی یا انگیزه شناسی. با این حال گاهی لابلای بحثا مثلا در جلسه آینده خواهیم دید گاهی لابلای بحثا پای سمانتیک رو وسط میاره مخصوصا توی هم جلسه آینده موقع که پای خوبی اخلاقی وسط میاد یک استدلال به این که برای اون خوبی اخلاقی برای تبیین هستی شناختی خوبی اخلاقی باید ما به خدا باوری توسل بجوییم مطابق دیدگاه مدافعان این رأی یه استدلال به سودش استدلال کانسپچوال یا سمانتیکه. این اساس به مناسبت بحث هستی شناختی اونجایی که اقتضا داره پای سمانتیک یا معناشناسی اخلاق رو هم وسط میاره ولی به صورت مستقل به اون نمیپردازه. اما در موردی که حسین جان گفت که سخن گفتن از خدا بعد از کانت ساده نیست من کاملا موافقم ولی به تاریخ فلسفه پس از کانت که نگاه کنیم کم نیستن فیلسوفانی که کانتی نیستن و همچنان امکان متافیزیک رو محفوظ نگه می‌دارن. تلاش فرض کنید پوزیتیویست ها برای اینکه متافیزیک سخن گفتن از متافیزیک رو به کل منحل کنن شکست خورد. اون خانش پوزیتیویستی از ویتگنشتاین اول که حالا حتی اگر فرض بگیریم خود ویتگنشتاین هم با اون خانش همراه بود که نیست و همون حلقه وین موقعی که خود ویتگنشتاین رو دعوت کردن اصلا حالش به هم خورد از اون تفسیر شروع کرد به تاگور خوندن. لذا یک تفسیر این است که ما اینجوری نیست که ویتگنشتاین اول داریم که اول مثلا اون مثل پوزیتیویست ها فکر میکرد. نه اصلا از اول خانش پوزیتیویستی از ویتگنشتاین خطا بود. اونم شکست خورد و اون در واقع پیامدهای ایدئالیستی که رأی کانت داشت هم با اشکال جدی مواجه شد. به این اساس من قبول دارم که در واقع کانت دشوارتر کرد امکان متافیزیک رو ولی اینکه از خدا نمیشه سخن گفت به نظر من هنوز چنان انقلابی در فلسفه رخ نداده که سخن گفتن از خدا رو ناممکن کرده باشه. نه کانت چنین کاری تونست بکنه نه هیوم نه عرض کنم که پوزیتیویستا و نه عرض کنم که و نه حتی تلاش های به تعبیر پست مدرنیستی که اصولا در مورد عقل تعریض های جدی میافکنه هیچ کدوم از اونها امکان سخن گفتن از متافیزیک یا تعامل متافیزیکی در مورد هر چیزی از جمله خدا رو ناممکن نکرده به نظرم ولی خیلی خیلی دشوار کرده و احتیاط زیادی به ما بخشیده. اما برسم به نکته که علی عزیز گفت در مورد مکتب تفکیک مثلا که خب من مشهدی هم و ما مشهدی ها مثلا در حوزه علمیه مشهد در فضای تفکیک بزرگ شدیم. این بحثایی که خانم جفری داره میکنه، من اگه بخوام با فضای فکری اسلامی مطابقت بدم، به صورت غیر دقیق میشه گفت نوعی نو اشعریگری. و اگه شما بگید که خب تفکیکیان به نوعی نو اشعریگری هن، ممکن نسبتی داشته باشه، ولی در مورد این نسبت به نظرم باید بیشتر تأمل بشه. بس مجالا تطبیقی نیست، ولی خب سوال علی سوال جدیه و سوال کاملا به جاییست که ما به هر حال نسبت این بحثا چیه با سنت اسلامی. شاید من یه مقدار باید بیشتر تأمل کنم و شاید مثلا در یه جلسه آخری یه موقعی اشارات مفصل تری بکنم. متشکرم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات شما. بله منم حالا ما توی فضای بزرگ شدیم و تو کتابای درسیمون و خیلی مسائل ما شاید خیلی اوایلش هم با این نگاه ها آشنا نبودیم، بیشتر با تفسیرها و علمایی که توی مکتب قم بودن یا نجف بودن، خیلی با اون مکتب سامرا، با شیخ انصاری، با خیلی از این چیزهایی که دوستان تفکیکی شاید اعتقاد دارن انتقاد جدی فکر میکنن به تولید افعالی دارن و خیلی مسائل و همچنین به نواندیشان دینی که وجود داره و و و، ولی خب به اون دوستان هم خب انتقاد جدی وجود داره و شاید هم الان خیلی بروز ظهور نداشته باشن، ولی عقبه قوی دارن و خیلی جاها دانشگاه دارن، همون انگلستان فکر میکنم کلی دانشگاه دارن و افکار خودشون رو خوب شرح و بس میدن. صمیم به نظرم بیراه نیستش که آدم به اصطلاح ربط این مباحث رو به اونها هم بفهمه. خیلی ممنون از این که توجه داشتید به ملاحظه بنده. در خدمت سرکار خانم فروغ فریابی، اگر اشتباه خوندم من عذرخواهی میکنم، هستیم. سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم. سرکار خانم تشریف دارین؟
فکر کنم این فاریابی باشه، فاریابی منطقه ایست.
حالا سوا این که من فامیلی رو درست دارم، فکر کنم الان امکان گفتگو ندارم. حالا ما به سراغ نفر بعدی میریم، جناب اشکان روشن، و بعد دوباره برمیگردیم. آقای روشن سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام عزیزان، امیدوارم که صدای من رسا باشه. مشکلی که نداره صدا؟
نه شفافه، بسیارم عالی، در خدمت هست.
خب اول اینکه خیلی ممنون از صحبت‌های شما یاسر جان. من می‌خواستم نظر شما رو راجع به دو مورد بدونم مرتبط با پاسخ‌هایی که بیان کردید. یکی اینکه اونطوری که شما فرمودید زمانی که داریم راجع به مسئله خدایینی صحبت می‌کنیم، اراده اون چیزی که اراده میشه از سمت خدا رو به دو نوع تفکیک کردید، یکی هستی شناسی و یکی نومولوژیکال یا طبیعی. من دارم اینها رو انگلیسی میگم چون فهم فارسیش رو نداشتم. میشه لطف کنید برابر فارسیش رو بگید؟
بله اشکان جان، من گفتم تکوینی.
من گفتم که فاریابی دارم با تأخیرشون وصل میشه.
بله.
من یه دفعه بگم بله.
بله.
الان در خدمتی موقع میرید.
بله اشکان جان، عذر میخوام، خانم فاریابی رو بعدم پس دوباره بیارید بالا، الان صداشون درست نبود. من گفتم تکوینی و تشریعی. تکوینی مثلا میشه هستی شناختی، تشریعی میشه مثلا قانون شناختی و مانندی.
خب یه نگرانی قابل توجهی که من اینجا دارم این هست که کسانی که از لحاظ هستی شناسی هم تفکیک قائل نمیشن بین درجات بودن یا در واقع اگزیست یا وجود داشتن رو درجه دار نمیبینند، تفاوتی قائل نمیشند میان این دو، و به عبارتی آنتولوژیکال مونیست هستند و اون آنتولوژیکال مونیزم درجات دیگری رو بازتاب نمی کنه در بخش‌های دیگه. این در پیچیدگی دیدگاه خداباور از نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ و دوم این که مایلم بدونم راجع به اون مسئله دل بخواهی بودن، محتوای معنای خوب از کجا میاد؟ یعنی خیلی دوست دارم بدونم که اون چیزی که خوب گفته میشه در الزام اخلاقی یا ماهیت به عنوان یکی از صفات الهی برگزیده میشه که بنیاد بخش احکام باشه و اخلاق باشه، دوست دارم بدونم محتواش از کجا میاد؟ آیا از خصوصیاتی میاد، از پراپرتی ها یا خاصیت هایی میاد که اونها خوبند و ذات خدا به اون واسطه خوب میشه، یا چون ذات خدا خوب هست اون خصوصیات خوب میشند؟ چون فکر میکنم این باز دوباره مسئله آریجینس رو میتونه حفظ بکنه. بنابراین خیلی مایلم بدونم این محتوای واژه خوب از کجا میاد، با توجه به اینکه اکثر مدل‌های خداباوری، نه همشون، به خداباوری کلاسیک معتقدن و چون خدا رو دارای بخش‌های متفاوت نمیدونن و بسیط و ساده میدونن ذات الهی رو، در واقع اون چیزی که این برهان بیان میکنه این هست که احکام اخلاقی هم چیزشون و بنیاد بخششون با ذات خدا یکی هست، اون حقایق. ولی خب اگر اون حقایق با ذات خدا یکی هست، اون موقع خوب بودن خدا یک تاتالوجی میشه و من خیلی دوست دارم بدونم که معنای خوب بودن رو، گودنس رو برای ذات الهی شما چطور بهش فکر میکنید. میدونم سوال خیلی پیچیده است، من فالوآپ دیگه ای ندارم، صحبتم دنبال دیگه ای نداره. خیلی ممنون.
بله خیلی ممنونم اشکان عزیز. اول از همه خیلی ممنونم از این که آمدی و پای این بحث نشستی. میدونم که بحثات تخصص توه و خلاصه آمدن تو هم برای بنده نیکه، چون میدونم که به دقت دنبال میکنی، اشکال میکنی و هم در این حال هراس‌آوره به این معنی که خب باید با احتیاط بیشتری من بحث کنم. و دوتا نکته که گفتی بسیار نکات جدی هن. بله، کسانی اگر قائل نشند به تفکیک میان درجات بودن در خداوند و به تعبیری که به کار بردی آنتولوژیکال مونیست بشن، یعنی یک باور هستی شناختی بشن، بگن یعنی میان درجات و مراتب اراده الهی نمیشه تمایز گذاشت، نمیشه گفت که خدای اراده تکوینی داره، اراده تشریعی داره، اونگاه اون اشکالی که عرض کردیم به نظر میاد که وارده. چی بود اون اشکال؟ به طور خیلی خلاصه اون اشکال عبارت بود از این که اگر که ما اراده الهی رو تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی بدانیم، از آنجا که اراده الهی تخلف ناپذیره، خدا اراده میکند میگوید باش پس بود میشود، صرف اراده الهی کافیست برای تحقق محتوای اراده، آنگاه الزامات اخلاقی تخلف ناپذیر میشه. الزامات اخلاقی ضرورتاً باید رعایت بشن چون خدا اراده کرد. اراده خدا هم که به امر که تحقق نپذیر اراده تعلق نمیگیره. ولی ما هر روز و هر ثانیه و هر دقیقه و هر ساعت میبینیم این همه الزامات اخلاقی هم که ازشون تخطی میشه. پس اراده الهی نمیتونه تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاق باشه. برای اینکه ما بتونیم اشکال پاسخ بدیم باید اراده الهی رو دو دسته بدونیم. یه اراده هستی شناختی داریم ضرورتاً پدید میاد و اراده تشریعی. بله اگر این تفکیک رو نکنیم اون وقت این اشکال وارد است و خدا اراده خدا نمیتونه تبیینگر الزامات اخلاق باشه. من برگردم به ایده اصلی، یکی از دو ایده اصلی خانم جفری. خانم جفری چی میگفت؟ میگفت صرف خدا باوری کافی نیست که در این کارزار تبیین‌های بدیل در هستی شناسی اخلاق خدا باوری یک تبیین یا بهترین تبیین باشه یا بالاتر از اون یگانه تبیین موفق باشه. خود خانم جفری که نمیگه یگانه تبیین موفقه، میگه تبیینای غیر خداوارانم بد نیست، میگه تو این کارزار یا تبیین خداوارانم بهتره یا بالاخره به قدر اونا خوبه. بعد میگه ما اگه بخوایم خداباوری رو تبدیل کنیم به یک تبیین بدیل جدی، نباید به خداباوری حداقلی که صرفا توسل میجوید به اینکه خدا قادر مطلق از آله مطلق از خیر قای محض از توسل بجوید که این خداباوری حداقلی است، باید به خداباوری حد اکثری توسل بجوید که به یک صفاتی مثل اینکه خداوند دارای اراده و آگاهی است، خدا شخصواره، یه سری صفات دیگه که اتفاقا در دست کم برخی از ادیان توحیدی اینا آمده، نه همشون، در برخی هاشون آمده، در مسیحیت اوجشه، چون خداوند نه تنها شخص بود بلکه اصلا شخص شده خدا، اینکارنیشن، یعنی که خدا تجسد پیدا کرد. ولی خب در اسلام هم در تلقی رایج از خدای اسلام هم خدا همچنان شخص وارگیش محفوظه، خدا شخص نیست ولی شخص وارگیش محفوظه. این رو ما لازم داریم برای اینکه خدا بتونه تبیین هستی شناختی، خدا باوری بتونه تبیین هستی شناختی اخلاق واقع بشه. اما اگه اینو نیاریم، به یه خدای خیلی حداقلی قائل بشیم، اون وقت همین آنتولوژیکال مونیزم پیش میاد و این اشکال وارده. و احساس من قبول دارم که ما باید یک تلقی از خدا داشته باشیم که تمایز میان این دو نوع اراده خداوند، یعنی اراده هستی شناختی و اراده به تعبیر تو نومولوژیکال یا قانونگرایانه یا به تعبیر عربی و البته رایج در فارسی تشریعی حفظ بشه. این نکته اول. اما در مورد نکته دومی که گفتی اشکان عزیز، تو در واقع به پیشواز نکاتی که در جلسه آینده میخوایم ترک کنیم رفتی و اون است که تو در واقع داری این سوال رو ترک میکنی که اگر شما بخواید از این اشکال که بالاخره یا دلیل داره کار خدا یا دلیل نداره، اگه دلیل نداره همچنین بی دلیل دل بخواهی میشه، اگر هم دل بخواهی بشه این همه اشکالی که ترک کردی مطرح میشه دیگه، بالاخره ممکنه یه سری افعال غیر اخلاقی روا دانسته بشه و اینا. اما اگه دل بخواهی نباشه، دلیل داشته باشه، خب اون دلیل مبنای اصلی تبیین اخلاق، نه خدا، نه اراده خدا. ما سعی کردیم بگیم که یه مدلی که در جلسه آینده بیشتر بحث خواهیم کرد، سعی کرده که قابل تفصیل بشه، بگه که با صرف توسل به اراده الهی نمیشه بنیان هستی شناختی اخلاق رو تبیین کرد، ولی یک چیز بنیادی‌تری وجود داره به نام گودنس یا خوبی خداوند. تو اشکان با فراست میخوای بگی خب اون خوبی هم باز همین اشکال پیش میاد. چرا؟ چون اگر میگی مثلا فرض کنید که خدا خوب است، خب اگر شما خوبی رو بر اساس خدا تعریف کنی، وقتی میگه خدا خوب است داره میگه خوب خوب است، یعنی توتولوژی میشه، این همان گویی میشه. و خب بعد ممکنه که بگه خب بشه، اشکال توتولوژی چیه؟ اشکال توتولوژی اینه که دیگه اصلا حرفی نزدی، چیزی نگفتی شما، در حالی که خدا خوب است دیگه مهمترین چیزیه که خدا باوران میگن، میگن بیاید به سمت خدا چون خدا خوب است. بعد که میریم تو میریم خب یعنی چی خدا خوب است، بگیم خوبی هم بر اساس خدا تبیین میشه، بر اساس اشکال توتولوژی پیش میاد. خب یه چیزی رو باید پاسخ داد. این رو من اجازه میخوام، این اشکال خیلی جدیه، من این رو اجازه میخوام که در جلسه آینده بهش بپردازیم که چگونه میشه از این اشکال نجات پیدا کرد. یعنی در واقع همطور که میبینید بحث فلسفی اینطوریه دیگه، یعنی یه جا رو حل میکنیم بعد باز یه مشکل دیگه وجود داره، باز اون مشکل رو میخوای حل کنیم باز یه مشکل دیگه وجود داره، و در نهایت نظریه از نظر فلسفی بهتر است که اشکالات کمتری داره و قدرت تبیین بیشتری وجود داره، نه اینکه هیچ اشکالی نداره. من قبل از اینی که به خانم فاریابی برسیم، من از میخوام یه پرسش هم از آقای دکتر کمالی بکنم که بر سر بنده منت میزنم و میان که ازشون هم استفاده کنیم. و اون است که چون میدونم که در مورد بساطت الهی نکاتی داشتن که بیان کنن جلسه قبل، گفتن که من جلسه دیگه میگم، اینجا نیومده تو کتاب و احتمالا ما هم دیگه به تفصیل بهش نمی پردازیم، ولی یه اشکال جدی دیگری که وجود داره این است که اگر ما تبیینگر هستی شناسی اخلاق باشیم بر اساس اراده خدا، اصلا بر اساس خوبی، اصلا بر اساس هر چیزی در خدا، مخصوصا اگری که توی این مدلی که جلسه آینده میگیم تمایز بنهیم بین اراده الهی با خوبی الهی. خب این لازمش اینه که بساطت الهی زیر سوال میره. بساطت الهی هم یعنی که خدا جزء عقلی داره، نه جزء جسمی. جزء جسمی که خب نداره، ولی بساطت الهی دست کم در معنای حداقلی کلمه، در معنای حد اکثریش که خدا جزء جسمی نداره محفوظه، ولی اینکه خدا جزء عقلی نداره به نظرم میسته که از اون باید دست بکشیم. یعنی آیا توجه داریم به این لازمه؟ آیا حاضریم این لازمه رو بپردازیم و از دیوان سیمپلیسیتی دست بشونیم؟ اشکال نیاورده خانم جفری، ولی این دغدغه من بوده. دوست داشتم ببینم که آقای دکتر کمالی این رو چطور ببین. الان این نکته انتولوژیکال مونیزمی هم که اشکان از اشاره کرد به نوعی همون دیوان سیمپلیسیتیه دیگه. یعنی اگر شما قائل به بساطت الهی باشین نمیتونید میان این ساعتهای اراده الهی تمایز بذارید، چون اگه تمایز بذارید دیگه دیوان سیمپلیسیتی بساطت، بساطت یعنی خدا جزء عقلی هم نداره، نه فقط جزء جسمی نداره. این روز داشتم آقای دکتر کمالی اگر که جاشو مناسبه و نکته‌ای دارن از ایشون هم بشنویم، چون میدونم ایشون هم روی دیوان سیمپلیسیتی نکاتی دارن و واقعا یکی از عویسه هاست به قول عربا، یعنی یکی از مشکلات جدیه. میشنوم از شما آقای دکتر.
اولا اجازه بفرمایید من از شما تشکر بکنم آقای دکتر میرزادی. من میام اینجا بهره میبرم، خوش میکنم و آموختن همین در گفتگو هست دیگه. گوش میکنم هم فرمایش جنابالی رو، فرمایش جناب دکتر کاجی رو، عزیزانی که پرسش مطرح میکنن، نظری میدن و واقعا وقتم ثمرش بیشتر میشه با آمدن به جلسات شما و عزیزان دیگری که این اهتمام پر اهمیت رو میفرمایید و مطالبی رو برای غنی تر کردن فکر عرضه میفرمایید. من الان میتونم بگم جام مناسب نیست، ولی راستش این است که ذهنم آماده نیست که بتونم به این مسئله مهم بپردازم و جوابی بدم که نکته تازه درش باشه، نه اینکه تکرار مکررات بکنم و بسیط الحقیقه فلان و اینهایی که هم خود جنابالی میدونید، هم بسیاری از کسانی که در این وقت شب در تهران در ایران عزیز وقتشون رو گذاشتن و اینجا تشریف آوردن. برای همین اجازه بفرمایید من در این باره فکر کنم، اگر نکته تازه ای و اگر صورت بندی مفیدی به عقلم رسید اون وقت عرض بکنم، حالا یا تو این جلسات یا در فرصتی که از خدمت شما بهره میبرم. خیلی هم تشکر میکنم.
خیلی ممنونم جناب دکتر کمالی عزیز، میدونم حتما نکاتی دارید، امیدوارم در جلسات آینده به این ما برگردیم. بازم تاکید میکنم تو کتاب نیست این نکته، ولی این دغدغه شخصی من بوده و امیدوارم که بتونیم از شما استفاده کنیم. من از علی به عنوان مدیر جلسه اجازه میخوام همین سوال رو از اشکان هم بپرسم. اون است که اشکان، آیا تو هم به ذهنت میاد که برخی از پاسخهایی که به این اشکالها داده میشه، پاسخهای خدا باورانه است که به این اشکالها داده میشه، مثل همین که خب ما دو نوع اراده داریم، تکوینی تشریعی، و یا بعضی از صورتبندی هایی که صورت میگیره، مثل رود صورتبندی آدامز و دیگران که جلسه آینده میگیم هایبرید ویو، که میان دیوان گودنس با دیوان ویل تفاوت میذارن، اینا فرض کنیم مثلا اشکالا رو پاسخ بده، خب ولی هزینه ای باید بده و اون هزینه این است که دیوان سیمپلیسیتی یا به تعبیر تو انتولوژیکال مونیزم، اگر این دوتا تعبیر یکی باشن که به نظرم به هم نزدیکن، اون رو دیگه نمیتونن بپذیرن و نه، و البته نپذیرفتن اونم باز لوازم خودشو داره. تو هم همینطور میبینی مسئله رو؟
خوبه ابتدا بگم که من نظر دیگه‌ای به سمت قصد دیگه‌ای، محتوای دیگه‌ای از انتولوژیکال مونیزم رو در نظر داشتم زمانی که از شما پرسش رو پرسیدم، اما منظورم بذارید نزدیک بکنم به اون پرسشی که شما مطرح میکنید. بله به نظر من واقعا جای نگرانی هست برای موضع خدا باور از دو سمت، برای بساطت الهی. یک بخش فکر میکنم بخشی هست که راجع به فروش کسبن تمایزات بین ممکن الوجود و واجب الوجود هست، که بحثش اصلا متفاوت با اون چیزیست که شما مطرح کردید که این اتفاق ممکنه بیفته اگر الزامات اخلاقی رو بخوایم به این شکل جدا بکنیم. یک بخش دیگه که با محتوای حرف شما بسیار مرتبط هست و در ارتباط هست این هست که تصور میکنم هزینه‌ای که اتفاق میفته این هست در برای بساطت الهی. در واقع زمانی که میخواییم بیان بکنیم جمله مثلا هیچ چیز قرمز نیست، حالا یه حکم اخلاقی به جای این بذارید که از هیچ استفاده بکنه در کوانتیفایر یا سور خودش بکنم، به فارسی سور گفته میشه، این به این معنیه که اگر بگیم هیچ چیز قرمز نیست یعنی یک چیز هم قرمز نیست، و اگر بگیم همه چیز غیر قرمز است یعنی یک چیز غیر قرمز هست. این یک و هیچ و همه به تعبیر منطقی، به عبارت منطقی در رده معناشناسی interdefined هستن برای اینکه تعریف بکنیم هر دوی این سورها رو و از اونها استفاده کنیم و این عبارات رو بیان کنیم، به هر دوی اینها با هم نیاز داریم. زمانی که بیایم اراده ها رو به صورت هستی شناسانه و طبیعت نومولوژیکال طبیعی از هم جدا بکنیم، نگرانی من این هست که چطور میتونیم بعد به اون یک یا به اون سور تنهای مفرد برسیم. یعنی این اشکالی هست که ترنتون مریکس کنم فیلسوف خدا باور هست وارد میکنه به کسانی که آنتولوژیکال مانیست نیستند، و نگرانی من اونجاست. یعنی من تصور میکنم اونجاست که جای نگرانی برای بساطت الهی هست. راجبه اینکه هزینه باید پرداخت شه بحث خیلی سنگینه، اما در نظر من حداقل تصور من این هست که هزینه‌ای که باید پرداخت شه شاید اونقدری که در نظر مخالفان خدا باوری مثل من به چشم میاد اونقدر مهم نباشه و اونقدر هزینه گزافی نباشه. بالاخره این بحث هنوز جوان هست. این تنها چیزی که من فعلا میتونم بگم. اما اگر قرار باشه یک مدلی رو انتخاب بکنم که فکر میکنم کم و بیش بد عبور نکرده از این بهایی که باید پرداخت بکنه، مدل کلاس کرای فیلسوف خدا باور کانادایی هست. من اینجا مکس میکنم و جلوتر نمیرم چون بحثات ممکنه حاشیه پیدا کنه.
اشکان جان، how do you spell class cry؟ اگه یادته؟
K-L-A-A-S برای فامیلش هم K-R-A-A-Y.
خیلی خیلی ممنونم ازت. class cry. خیلی خیلی ممنونم از توضیحت و همچنین از آقای دکتر کمالی. امیدوارم که این موضوع بساطت رو بهش برگردیم ببینیم ما یا بالاخره در این که هزینه ای باید بدن هیچ تردیدی نیست. آیا این هزینه در سوال جدی اینه که مشکانم رو شکل کرد، آیا این هزینه اونقدی هست که خدا ناباوری رو با تحلیل جدی مواجه کنه یا نه اولا، و ثانیا آیا اون هزینه که میدیم میارزه؟ چون به هزینه میدیم باید یه سودی داشته باشه دیگه، ولی اینکه هزینه زیادم نباشه، یعنی باید ببینیم هزینه فایدهش چقدره. این نکات خیلی مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. من برگردم به اون نکته روش شناختی هم که در چند جلسه گذشته روش تاکید کردم و بعد از خانم فاریابی بشنویم، و این است که مهمتر از استدلالایی که به سود یه نظریه آورده میشه استدلالایی است که علیهش آورده میشه، چون تازه اون استدلال علیهشه که معلوم میکنه که اون نظریه به تعبیری چند زنه یا چند مرده حلاج، کجاها باید دستفاشو جمع کنه، کجاها تاب میاره در مقابل اشکال. و همطور که میبینید اینطوریه دیگه، ما وقتی که یه استدلالی به سود تبیین خدا باور نمیاریم به نظر خیلی شسته و رفته و تمیز میاد، ولی بعد اشکالی که میاد تازه میفهمیم که چقدر باید نظریه مانوف بده و خودشو قبض و بس کنه تا بتونه از اشکال نجات پیدا کنه. و البته این در مورد هر ایدهی همطوره، و به این اساس این که ما مثلا ایده رو طرح میکنیم یه استدلال میکنیم ولی چند جلسه رو اشکالا میمونیم ناشی از این اصل روش شناختی است که در واقع اشکالها مهمترن از استدلالها به سوده. والا تقریبا برای هر ایده ولو ایده خیلی خیلی عجیب و غریب هم باشه شما میتونید کلی استدلال بیارید. خیلی ممنونم. من اینجا منتظر میمونم از خانم فاریابی بشنوید.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای میردامادی. خانم فاریابی سلام مجدد، وقتتون بخیر، الان امکان گفتگو داریم؟
سلام، وقت شما بخیر. نمیدونم صدای من الان،
بله الان صدای شما خیلی واضح و خوب میاد، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، اینترنت من یه اشکالی پیدا کرد، حالا خدا شکر برطرف شده. از آقای میردامادی و همه دوستان تشکر میکنم، خیلی جلسات مفیدی هست، گاهی توفیق میشه شرکت میکنم. در مورد این بحث هم حدس میزنم یک مقداری از اون سوالم یا شبیه اون چیزی که میخواستم بپرسم با توجه به این بحثای آخری که شنیدم، چون یه مقدار از صحبتهای اشکان رو من از دست دادم، فکر میکنم مطرح شده باشه، ولی باز حالا اجازه بدید که بگم. تو اون بحث اشکالاتی که حالا گرفته میشد و پاسخ داده میشد در مورد اراده خدا که ناتوانتر از انسان میشه و اینا، این سوال برای من هستش که یه اشکالی که به وجود میاد اینه، اگه ما قضاوتی داشته باشیم در مورد خوب و بد و بعد انگار که اونو منسوب میکنیم به موجودی به نام خدا و میگیم خدا نمیتونه غیر از این خوبی که ما میفهمیم باشه و باید حتما به تمامی خوب باشه، بعد هم نمیتونه، انتظار نداریم یعنی بعدی ازش ببینیم، اینا این اشکال رو به وجود میاره که انگار ما خود ما یک تصمیم و قضاوتی، یک درکی، یک تمایزی بین خوب و بد و اول خودمون داریم، یه معیاری براش داریم، بعد داریم خدا رو با این محک میزنیم یا خوبی و بدی خدا رو داریم با این معیاری که خود ما میفهمیم و میدونیم و یا میخواییم محک میزنیم. این خب اشکال ایجاد میکنه دیگه، یعنی معیارهای ماست که داره خدا رو تعریف میکنه، انگار همون بحث خدای انسان انگارانه و شخصی کردنش، انسانی کردن وجوه خداست. این به نظر من یکی از اشکالهای مهم خداباوریه، خداباوری مدل هم انسان انگارانه. یک جوری باید به هر حال از این گرفتاری خداباوران بیان رها کنن خودشون. حالا نمیدونم چقدر این نزدیک همین بحثایی که تا الان شده و شاید ببره ما رو به سمت این که اصلا تعاریف از خدا تغییر بکنه، اگه خیلی همچنان بر این مصر باشیم که خداباوری رو حذف نکنیم. اون وقت باید تعاریفمون رو توسعه بدیم که از این حالت انسان انگارانه در بیاد و با معیارهایی که ممکنه خوب و بد در نقاط مختلف جهان در زمانهای مختلف تغییر میکنه با اونا به هر حال هی این خدا همین بر اون بر نشه. من این به نظرم میرسید که یک جور انگار که مدلی هست که انسان به خدا داره تحمیل میکنه. این اشکال تو ذهنم به وجود اومده، حالا باز توضیح دیگه ای لازم باشه بدم من تا اینجاش به نظرم رسید بگم.
بله خیلی ممنونم خانم فاریابی عزیز و خوشحالیم که مشکل اینترنت شما حل شد و برگشتید، از لطفتون خیلی ممنونم. اشکال خیلی 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 جدی رو خانم فروخ فاریابی ترک کردن. من قبل از اینکه پاسخ مختصری بدم، چون یه مقدار خوشبختانه وقت داریم، البته من از برخی دوستان دیگه هم دعوت کردم بیان رو صحنه که میدونم حوزه کارشون فلسفه حالا یا علم یا دینه، نمیدونم نیومدن یا موقعشون مناسب نیست یا دعوت من بهشون نرسید. به هر حال وقت داریم هنوز حدود از اینکه 20 دقیقه، لذا ارزش داره که من اینو قبل از اینکه پاسخ بدم یه صورت بندی هم ازش بدم. اون اشکال این است که خب ما وقتی میگیم که خدا مثلا نمیتونه فرض بفهمید که دستور بده به کشتن بیگناهان و خلاصه خدا باید این کار بکنه اون کار نمیتونه بکنه، انگاری ما خودمون یه درکی از اخلاق داریم و اون رو داریم بر خداوند هم فرا میافکنیم و بر خدا هم بار میکنیم، انگار خدا هم یه آدمیست مثل ما، حالا فقط یه ذره گنده تر، یه ذره بدون محدودیت ها، ولی بازم یه در واقع خود یه انسان بزرگ شده است. و در نتیجه اینکه خداوند رو بتونیم حکم کنیم به اینکه این کار نباید بکنه و کار باید بکنه، فرضش اینه که خداوند انسانه یا شبه انسان. ولی بعد در ادامه گفتن که خب اگه تعریفون از خدا رو تغییر بدیم، که از توضیح ندادن چگونه، ولی من در پاسخ توضیح خواهم داد، یعنی پرسششون رو سعی میکنم پیش ببرم، اون وقت دیگه اصلا این مطلب دیگه پیش نمیاد. توجه کنید در من سعی میکنم این اشکال رو رفت بدم به جایی که تو بحث ما میشینه. arbitrary argument چی میگفت؟ میگفت که اخلاق دل بخواهی میشه دیگه اگر که اون رو وابسته کنیم به اراده الهی. بعد دیگه خدا مثلا ممکنه یه جایی دلش بخواد که بگه برو بیگناهانو بکش. این نکته‌ای که خانم فاریابی میگن میخواد اصلا این اشکال رو از کار بندازه، بگه که اصلا شما نمیتونید به خدا بگید که باید چیکار بکنه چیکار نکنه، خدا مگه انسانی که بهش اینو بگید؟ و این اساس دیگه اشکال دل بخواهی بودن پیش نمیاد. توجه میکنه؟ یعنی به نوعی ممکنه یه پاسخ دیگه فراهم کنه به اشکال دل بخواهی. منتها این خط از پاسخ چرا من نیاوردم؟ یه دلیلش اینه که مثل اینه که کسی که وقتی سرش درد میکنه شما برید عمل جراحی کنی، خب بابا دو تا پاراسیتامول بخور، ایبوبروفن بخور، سر خوب میشه که لازم نیست عمل جراحی کنی سرتو. ترجمه کنی، مثل اینه که مثلا کسی بخواد از مزرعهش سمزدایی کنه بمب هسته‌ای بندازه، مشکل حل میکنه ولی خیلی هزینه گزافی میدی. چرا؟ چون اگه این مدل رو تا انتها بریم، این مدلی که خانم فاریابی تلویحاً بهش اشاره میکنه، شما به یه الهیات سلبی رادیکال میرسید که اصلا هیچی در مورد خدا نمیشه بود، حتی وجود داشتن رو هم نمیشه به خدا اطلاق کرد. خیلی جذابه برای من شخصا. به توجه کنید چنین مدلی از خدا که وجود داره در سنت الهیاتی اسلام، مسیحیت، یهودیت، تو آینه هندو وجود داره، آینه بودا که اصلا همش همینطوریه تقریبا، تو آینه بهایی هم همینطور وجود داره. این مدل الهیات سلبی رادیکال که وجود داره و منظور از الهیات سلبی الهیاتی است که میگه در باب خدا هیچ چیزی نمیتونیم به صورت ایجابی بگیم، نمیتونیم بگیم خدا چه هست، فقط میتونیم بگیم خدا چه نیست. این مدل که مدل جذابی است، مدل توجه کنید خدا رو از این که تبیینگر اخلاق واقع بشه به طور کل خارج میکنه، یعنی خدا رو از دسترس ادراکی ما خارج میکنه و هر چیزی که از دسترس ادراکی ما به طور کامل خارج بشه نمیتونه تبیینگر باشه، چون امری میتونه تبیینگر باشه که ما یه درجه ای از دسترسی در ساحت تصور یا مدل سازی دست کم به اون داشته باشه. بر این اساس من خلاصه پاسخم اینه که بله، اصلا کل پیشفرض الهیاتیه این بحثی که خانم جفری میاره در خدا و اخلاق مبتنی بر این که خدا میتونه تبیینگر اخلاق باشه، چه تبیینگر هستی شناختی، چه تبیینگر معرفت شناختی و چه تبیینگر روان شناختی، خدای ایجابیه. خدای ایجابی چیه؟ پوزیتیو تئولوژی یا کاتافاتیک تئولوژی. خدای ایجابی خداییست که نوعی در واقع نوع الهیاتی که در اون ما دست کم به نوعی میتونیم در مورد خدا حرف مثبت بزنیم، حرف ایجابی، یعنی بگیم خدا وجود داره، وجودش برتر از وجود ماست، ولی به هر حال به اشتراک معنوی، یعنی هم وجود داشتن ما هم وجود داشتن خدا از یه جنسه، منتها وجود داشتن ما امکانی وجود داشتن خداوند وجودیه، و همینطور ما شناخت ما و شناخت خدا از یه جنسه، منتها مال ما محدود، مال خدا نامحدوده و هاکذا. این طوریه که اون وقت وقتی از اخلاق سخن میگیم یه نوع پیوستاری انگاری بین خدا و انسان هم ایجاد میشه. و این اساس اون بحث الهیات به ساتت الهی هم که در واقع اون کسانی که الهیات سلبی رادیکال قائلا خیلی رو به ساتت الهی تأکید میکنن، خداوند اگر بسیط باشه یعنی که هیچ جزئی نداشته باشه، اون وقتی اصلا فرا و برای ادراک عقلی ما میده، چون ادراکات عقلی ما همش با امور مرکب سر کار داره دیگه، دو نوع اراده داریم، یه اراده تکوینی داریم، تشریعی داریم. به خاطر همین اون بحث اینکه خداوند رو آیا میتونیم بگیم که دست کم یه نوع جزء عقلی داره، یا ویژگی هایی داره یا صفاتش مثلا زائده بر ذاته به تعبیر رایج در الهیات اسلامی اشعری، یا نه صفات خداوند عین ذاتشه که یه نوع بساطته. این بحث ربط پیدا میکنه به اینکه الهیات ما سلبی باشه یا ایجابی. الهی سلبی رادیکال بیشتر به بساطت الهی میخوره و الهیات ایجابی که مبنای این بحثای خانم جفریز میخوره به نوعی عدم بساطت الهی. منطقه عدم بساطت الهی هم طرفدار داره دیگه در سنت های الهیاتی. تو هم دوران معاصر یکی از فیلسوفان دینی که از بساطت الهی دفاع نمی کنه و بلکه مخالف بساطت الهی همین ریچارد سوینبرنه که خوب فیلسوف خدا باوره. بله من اینجا میستم و خیلی ممنونم از پرسش مهم شما.
ببخشید میشه من یک کامنتی بذارم؟
بله بله در خدمت رو هستیم.
من خواستم بگم که الزاماً اینطوری نیستش که این سوال من یا این اشکالی که میگم باعث بشه بره به سمت یک دیدگاه رادیکال و سلبی از خدا. فکر میکنم هست توی دیدگاه های حالا وحدت وجودی و اینجور چیزی راه نجاتی هست برای این قضیه و حالا نمیدونم جاش اینجا باشه بگم یا نه، ولی میتونه بیاره از اون سمت دوباره برگردونه معیار رو به خود انسان ها بدون اینکه انکاری برای خدا به وجود بیاد. یعنی وقتی که چطور میگم خدا رو جدا از هستی تلقی نکنی، معیاری رو که انسان ها خودشون تعیین میکنن برای اخلاق، یعنی فهم و وجدانی که از خوب و بد دارن، این رو برای اینکه دیگه هرج و مرج نباشه بین آدم ها چیز دیگری به وجود میاد. من خیلی خلاصه میگم ها برای اینکه فکر میکنم شاید جاش اینجا نباشه، فقط میخوام بدونم بگم که سرانجامی میتونه داشته باشه این نگاهم. میاد چیزی به وجود میاد بین انسان ها به نام قول و قرار، عهد و پیمان، اون وقت اون معیار خوب و بد میشه. و هیچ من میتونم وقت بذارم و ثابت کنم که اصلا با احکام الهی میتونم تناقضم نداشته باشه با دیده خدا باورانه، ولی وقتی که خود انسان میشه جزئی از خدا، اون وقت قرارهایی که انسان ها با هم میذارن، حالا خیلی جذاب نیست برای خودم کلمه مقدس رو بگم، ولی چون میخوام نزدیک به این ادبیات بشه میگم اون قرار و عهد و پیمان تقدس پیدا میکنه و شکستنش هستش که کنه. محتواشو کاری ندارم و خوب و بد که حالا این قرار خوبی اخلاقی غیر اخلاقیه، ولی خود اون قرار و پیمان و عهد که بین آدم هایی که هم رو میفهمن بسته میشه، اون میشه معیار دیگه. یه معیار خیلی خارجی و اینکه اثبات کنیم این خوب هست اون بد هست و اینها اصلا لزوم پیدا نمیکنه. و فکر میکنم حالا فعلا به عهده توسعه شد توی ذهنهای خود شما ها میذارم، چون فکر میکنم زیاد از حد دارم صحبت میکنم، به همین خواستم بگم که راه گریز هست و خیلی هم جذاب تره. مرسی ببخشید.
آقای میرد آمدی ملاحظه شما دارین یا؟
بله عرض کنم که بله اینکه ایده وحدت وجودی رو خانم فاریابی اشاره کردن، ایده وحدت وجود ایده مبهمیه. دو جور میشه اون رو فهمید، ولی در هر دو جورش الهیات ایجابیه. اگر رو پنتیستی بفهمیم، خدا و انسان دو روی سکه میشن و تعالی الهی یا فرازینگی الهی از میان میره. اما اگر وحدت وجود رو پننتیزم بفهمیم، یعنی همه در خدایی نه همه خدایی، پننتیزم میشه همه خدایی، همه در خدایی بفهمیم، یعنی که انسان در خداست، ولی خداوند همچنان فرا و براست، اون تعالی الهی حفظ میشه. اما اینکه این تمایزها اون وقت چه کمکی میکنه به ما در تبیین اخلاق، این پرسش خیلی مهمیه. در ادامه ایشون اشاره کردم، بعدش من این بود که گویا میخوام بگن که نوع قراردادگرایی میتونه که ما با هم قراردادی میزنیم و قول قرار میزنیم خودش مقدسه. مطمئن نیستم که صرف توسل به قراردادگرایی بتونه تبیینگر اخلاق باشه. یه بنیان حداقل ادعای کسانی که توسل به خدا میکنن برای تبیین اخلاق که من هم همدلی دارم با اون ادعای، این است که یه چیزی فرا و یه چیزی بنیادی تر و محکمتر از صرف قرارداد آدم ها لازم است برای اینکه بتونه نورمیتیویتی اخلاق رو تبیین کنه، هنجارمندی اخلاق رو، یا اتوریتی که یا اون ولایتی که اخلاق بر ما داره رو توضیح بده. اما من همینجا بامیستم که از آقای دکتر معینی هم که اومدم بشنویم، چون وقت ما هم رو به اتمامه. متشکرم.
بسیار عالی، ممنون از شما و ملاحظات خانم فاریابی. حالا قبل از آقای معینی من این رو هم بگم، آقای میرزامادی اگر راجع به اینم نکته بفرمایید که چندین بار در جلسات فرمودید که خدای حد اکثری، این حد اکثری و و و و و میخوام در مورد اون خدای شخصوار و غیر شخصوار، ابن عربی خب یک برداشتی کرد که در اون پنج مقامی که اما و مقام های دیگه اومد همه اینا رو با هم ترکیب کرد، اونجوری که من فهم میکنم که بروز و ظهور خدا هم شخصوار میتونه باشه هم غیر شخصوار. اونجوری که باز من فهم کردم، شاید من ناقص و بد فهم کردم، که تنزل هم نیست شخصوار غیر، و مدل های بروز ظهور متفاوت خداست. با اون نگاه این ارتباط چجوری شکل میگیره؟ به خاطر اینکه شما وقتی میفرمایید خدای حد اکثری، من هی میره از ذهنم به اون نگاه ابن عربی که همه چی خداست و همه بروز و ظهور خداست، بعد از اون بر شما یه جایی میفرمایید شخصوار، و من یه مقدار وقت میگم پس غیر شخصوار نیست. این برای من یه ابهامی داره. آقای معینی سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هست.
بزن قبل از اینکه آقای دکتر معینی بگن، من نکته علی رو بگم، بعد از آقای معینی بشنویم و این باشه دیگه پایان بخش بحث ما. اتفاقا علی جان اشاره خوبی کردی. ابن عربی مدل پیچیده‌ای از الهیات رو، اون مقداری اندکی که خیال میکنم من بلدم از ابن عربی، که به نظر من ابن عربی رو عارف خوندن حقش رو ادا نمیکنه. او در واقع عارف الفلاسفه است یا فیلسوف العرفا است، شبیه اون چیزی که این رو گرفتم از اون عذر میخوام تعبیری که در مورد ابوالعلاء معره به کار میبره، که بهش میگن شاعر الفلاسفه یا فیلسوف الشعرا، مشابه این رو در مورد ابن عربی میشه بود. لذا اینجا صحبت میکنیم ما از ایده ابن عربی، کسایی نگه خب که عارف، این بحثی که فلسفیه. ابن عربی یه مدلی میده که میخواد میان الهیات سلبی و ایجابی جمع کنه، و اون این است که خداوند یه مقام لا اسم و لا رسم داره، در واقع یه ذاتی داره که اصلا هیچ چیزی راجع به اون نمیشه گفت، نه وجود داره نه عدم داره هیچ، و یه مقام تجلی داره، و در مقام تجلیاتش اون وقت همه چی تجلی خداوند در تمام بود پرستن داره خدا رو میپرسته، و شخصوارگی خدا یکی از تجلیات الهیه. با این مدل هم به نظرم مدل جذابیه و در واقع خیلی غنیه، و با اون میشه به نظرم جمع کرد میان الهیات سلبی و الهیات ایجابی، چون الهیات ایجابی اشکالش اینه که اگر خیلی ایجابی بشه در واقع به تشبیه میانجامه، یعنی که اون تعالی و فرازینگی خدا از بین میره، چون خداوند مطابق تعریف فرازینه است، تعالی داره، با ما یکی نیست، از جنس ما نیست. از طرف دیگه اگر که خیلی خداوند رو رو تعالی و فرازینگی خداوند تاکید کنیم، اصطلاحا به تعطیل می انجامه، یعنی که دیگه اصلا بی ارتباط میشه خداوند با هستی و دیگه اصلا ارزش تبیینی نداره، اصلا نمیشه با خدا ارتباط گرفت، یعنی رابطه خدا آسمان قطع میشه. ما یک مدلی و تلاشای زیادی شده که با بتونن یک مدل جمع بین سلب و ایجاب درست کنن. به نظر من یکی درخشان تریناش که هنوز جای کار جدی داره مدل ابن عربیه که وحدت وجودی به اون مفهوم اسپینوزایی پانتئیستی نیست، خدا و انسان رو یکی نمیگیره. حالا البته در اینکه جبرگرایانه است یا نه این رو باید راجبش حرف بزنیم، چون مدل اسپینوزا متهم است به جبرگرایی. میشه به نظرم میشه فهمهای غیر جبرگرایانه هم از مدل ابن عربی داد و آره خلاصه از این جهت به نظرم اشاره که کردی اشاره به جایست و به ما کمک کنه، چون همطور که عرض کردم مدلی که خانم جفری داره اینجا برای خدا به مثابه تبیینگر اخلاق میده مدل الهیات ایجابیست، ولی برای که اشکالات این الهیات رو که به تشبیه می انجامه رفع کنیم حداقل تو مدل اسلامی، چون در الهیات مسیحی که خب اصلا مشکلی ندارن با تشبیه، چون اصلا تجسد دارن و خدا خودش انسان شده و اونا خیلی مشکل تشبیه ندارن، ولی خب در الهیات اسلامی که خداوند فرود نیامده و در همون فرازینگی خودش باقی مونده و فقط کلام او فرود آمده، خودش فرود نیامده، به هر حال این مدل ابن عربی ممکنه به درد ما بخوره. خیلی ممنونم از آقای دکتر معینی، میشنویم. البته وقت ما دیگه رو به اتمامه، ولی به عنوان گوه ختام و مسک به عنوان حسن ختام از ایشون میشنویم.
بله سلام، خواهش میکنم آقای دکتر میردامادی عزیز، و سلام میکنم خدمت دکتر کمالی بزرگوار، دکتر کاجی عزیز، علی آقای عزیز، و عرض کنم که آقای اشکان عزیز و خانم فروغ عزیز. از که من البته سعادت نداشتم که از ابتدای جلسه در خدمت شما و موفق به بیانات جناب عالی آقای دکتر میردامادی و تقریرتون از مطالب کتابی که در تاپیک ذکر شده باشم، اما در خلال پرسش و پاسخی که خانم فروغ عزیز با شما داشتن من این نکته به ذهنم رسید که بالاخره ما در زمینه اخلاق اولا معتقدیم که خداوند که خودش، حالا البته این رو شما ممکنه در یک دیدگاه خاصی قرار بدید، ولی اون چه که ما از بیانات یا تبیینگری های خداوند فرض می کنیم اینها توسط پیامبران بیان میشه. این به نظرم یک فرض مهم هست، یعنی پیامبران هستند که به ما میگن اخلاق مورد نظر خداوند چگونه اخلاقی است و چگونه احکامی داره. اون وقت دو تا مقوله دیگر هم مطرح میشه که بازم مشهور هست حداقل در کلام و الهیات و اخلاق اسلامی، یکی همون عقل به عنوان پیامبر درونی و یکی هم فقه و فقیهان به عنوان کسانی که اخلاق شرعی رو استنباط میکنن. به عبارت دیگه فهم بنده این است که گویا همون نزاع میانه یا تقابل میانه اشاعره و معتزله که اشاعره معتقد بودن که اخلاق خداوند تماما در شریعت منعکس شده و اخلاق بایستی تابع شریعت باشه، معتزله معتقد بودن که نه، شریعت تابع اخلاق هست و یک نوع رابطه توازی و موازی بودن با اخلاق داره. منتها یک خانش خوبی از دیدگاه معتزله میتونیم داشته باشیم که اون خانش اول رو بگیم خانش ایجابیه، و خانش دوم این که معتزله معتقدن شریعت تابع اخلاق هست ولی دیگه فقیه حق نداره در استنباط اخلاق و احکام اخلاقی که میخواد به خدا نسبت بده، یعنی همون اخلاق شرعی، احکام اخلاقی رو نقض بکنه. حالا میخواستم ببینم آیا این اصلی که توسط حداقل تا اونجا که بنده اطلاع دارم دکتر ابوالقاسم فنایی عزیز تحت عنوان ابطال پذیری اخلاقی احکام فقهی و اینکه اخلاق چارچوب احکام و فتاوای فقهی هست و ما می توانیم اگر یک حکمی خلاف عدالت بود، خلاف حکمت بود، حکم فقهی، فتوای فقهی، او رو نپذیریم و انتصابش به خداوند رو انکار بکنیم، خصوصا با توجه به مقتضیات عصر و اینکه بالاخره علم و فلسفه و دین در روزگار جدید به سمت خدای تنزیهی داره سیر میکنه که به نظر هم میرسه مقرون به ثواب باشه، آیا چنین چیزی در اخلاق مسیحیت هم نمونه و بالاخره رد پایی داره و مؤلف کتاب خدا و اخلاق از عالم مسیحیت هم چنین مثالی زده یا خیر؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم جناب معنی عزیز. عرض کنم که بحث ما در این دوره فقه نیست بلکه اخلاقه و البته رابطه فقه و اخلاق رو در جای خودش باید بحث کنیم. آیا فقه باید چارچوب اخلاقی داشته باشه؟ آیا فقه در واقع همون اخلاق در جزئیات یا نه رابطهشون یه جاهایی تباینه، یه جاهایی اون خصوص مطلقه، یه جایی اون خصوص منوچه؟ رابطه بین فقه و اخلاق پیچیده است. اما هر جا که ما رابطه فقه و اخلاق رو تصویر کنیم، بس ما در اینجا البته اخلاقه و نه فقه و اون دیدگاه های که میخوان فقه و اخلاق رو یکی کنن دیدگاه عجیبیه به نظرم. ولی اون دیدگاهی که میخوان بگن فقه و اخلاق قابل فروکاستن به هم نیست اما فقه باید چارچوب اخلاقی داشته باشه، دیدگاهی که به آقای دکتر فنایی هم ارجاع دادید، اون دیدگاه به نظر من قابل بهتری هست. اما به هر حال هر چی بگیدیم رابطه فقه و اخلاق رو، بس ما در این دوره در واقع فلسفه اخلاق یا به تعبیر تفصیلی تر فلسفه دین و فلسفه اخلاق و فلسفه فقه نیست. در اخلاق هم بس ما هستی شناسی اخلاقه، یعنی اصلا کار نداریم که ما از چه طریقی به حکم خدا میرسیم، اون میاد تو معرفت شناسی اخلاق میاد. بحث این است که اگر ما تصور کنیم که خدای وجود داره و اوامر و نواهی داریم، این از یه طرف، و از طرف دیگه تصور کنیم که یه سری الزامات اخلاقی داریم که اونا نیازمند تبیینن، از طرف دیگه در کارزار تبیین‌های بدیل، تبیین خداباورانه از الزامات اخلاقی تبیین بهتری است به ادعای خانم جفری. و اما نکته دیگه که آقای دکتر ماینی اشاره کردن که آیا ما در الهیات مسیحی هم الهیات سلبی داریم یا نه، این هم سوال خیلی خوبیه و اون است که رابطه، من یه بار دیگه خیلی سریع الهیات سلبی ایجابی رو برای دوستانی که احیانا الان پذیرفتم ببخشید الان پیوستن به ما بگم، الهیات سلبی میگه که در مورد خداوند نمیشه سخن ایجابی گفت، نمیشه گفت خدا چگونه هست، فقط میشه گفت خدا چگونه نیست. ولی الهیات ایجابی میگه نه، به نحو حتی حقیقی، نه فقط مجازی، میشه به شکل ایجابی در مورد خدا سخن گفت. مثلا میتونیم بگیم خدا حقیقتا وجود داره و این وجود رو به همون معنا به کار میبریم که در موردی که مثلا انسان وجود داره یا هستی وجود، طبیعت وجود داره. یه نوع پیوستاری وجود داره بین سخن گفتن از غیر خدا و خدا، این میشه الهیات ایجابی. حالا سوال اینه که نسبت ادیان توحیدی با الهیات سلبی و ایجابی چیه؟ عرض کنم سوال خیلی پیچیده ایه. من اگه بخوام فقط خیلی کوتاه، چون وقت هم گذشته، ما الان 7 دقیقه از سقف جلسه عبور کردیم، خیلی کوتاه بخوام در واقع فقط اتود بزنم برای پاسخ و بلند بلند فکر کنم، این است که والا من به نظرم میاد که الهیات مسیحی بیشتر به الهیات ایجابی میخوره به دلیل تثلیث و تجسد. برای خدا اگر یکیست ولی در این حال ستاست، یا یکیست در ستا و ستاست در یکی، حالا هر جور خواهم تثلیث رو یا ترینیتی رو معنی کنیم که خودش معرکه آرا است در الهیات مسیحی. و همچنین اگر خدا تجسد یافته به مفهوم، توجه کنید تجسد در جریان اصلی یا منستریم الهیات مسیحی تحت و لفظیه، یعنی حقیقی، یعنی خدا واقعا جسد شده، در انسان حلول کرده، انسان شده در عیسی مسیح تجسد یافته. اینا دیگه نه تنها الهیات ایجابیه بلکه اوج الهیات ایجابی، به این معنی که خداوند نه تنها شخص باره بلکه شخص شده، چون شخص باره یعنی مانند شخص. و این اساس الهیات مسیحی یا به تعبیر دقیق جریان اصلی الهیات مسیحی، مینستریم الهیات مسیحی، به نظر من به شدت ایجابیه. ولی با کمال تعجب، یا شاید هم چون ما بیرون از این سنتیم به نظرمون جای تعجب میاد، اما به هر حال ما یه سنت الهیات سلبی جدی در حاشیه همیشه داشتیم. مثلا سنت ارتودکس شرقی مسیحیت، ایسترن ارتودکسی، مثلا در روسیه و اینا رایجه، اینا به شدت سلبی هم. در الهیات کاتولیک هم ما در این حال سلبی داریم، مثل مایستر اکارت. و در الهیات پروتستان هم ما سلبی داریم، مثل پول تیلیش، که خداوند رو به صرف الوجود یا بینگ با کپیتال بی، با حرف بی بزرگ ازش تعبیر میکنه. اما جریان اصلی الهیات عرض کنم که ایجابیه. در اسلام الهیات اشعری الهیات ایجابیه به نظرم، الهیات معتزلی الهیات سلبیه. ولی خب اینا خیلی ساده سازی شده است، یعنی در همون الهیات اشعری هم شما مدل های جمع بین سلب و ایجاب میبینید. بالاخره الان ابن عربی اشعریه یا معتزلیه؟ به نظر من جمع بین هر دوه. فخر رازی الان اشعریه یا معتزلیه؟ جمع بین هر دوه. ولی شاید با یه ساده سازی بتونیم بگیم که الهیات معتزلی بیشتر سلبیه و الهیات اشعری بیشتر ایجابیه، ولی مطمئن نیستم در مورد این داوری، و بیشتر فقط برای اینکه بلند بلند فکر کرده باشیم و یه اتودی زده باشیم این رو عرض کردم. خب خیلی ممنونم، سخن من در اینجا تمام است و دیگه میکروفون رو به دست علی میسپارم و خیلی ممنونم از همه عزیزان.
خیلی ممنون از شما و همه دوستانی که وقت گذاشتن، ملاحظاتشون رو گفتن. مشتاق نقد و نظر دوستان، چه موضوع چه برای بهتر اجرا شدن برنامه هستیم. آقای میرزادی، شما که دیگه ملاحظه جنبندی چیزی که ندارید دیگه؟
نه، من تشکر میکنم از همه عزیزان، به ویژه اساتیدی که حاضر شدن و نکاتشون استفاده کردم. از دوستان رو هم دوست داشتم بیان رو صحنه ولی نشد، امیدوارم جلسات دیگه اگه بودن از نکاتشون استفاده کنم.
حتما همینطوره. ممنون از وقتی که همه دوستان گذاشتن. هفته آینده جلسه پنجم رو خواهیم داشت. ما فردا مژده کتاب رو جمعه ها داریم. ابتدای برنامه خدمت دوستان گفتم سوای یاداوری ها و برچونگی های بنده حقیر، برای اینکه دوستان خودشون هم مطلع باشن که برنامه های جلسه رو، چه این درس گفتارها رو، چه مژده کتاب ها رو، چه ویژه برنامه هایی که بوده، سخنرانی هایی که بوده، میتونن اون خونه کوچک سبزرنگ که بالای عنوان درس گفتار خدا و اخلاق نوشته شده سمت چپ بالا رو که کنارش میشه حلقه دیدگاه نو رو کلیک کنن، روش که باز بشه میتونن به کانال حلقه دیدگاه نو در پلتفرم کلاب هاوس، به مجموعه خودشون در حقیقت اضافه بشن و دیگه از همه برنامه ها خب باخبر خواهم بود، چون نوتیفیکیشن هاش برای دوستان میاد. شب روزگار همه خوش، خدا نگهدار.